بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین سلام و رحمت خداوند بر شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. با برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های راه و بیراه میهمان منازل شما هستیم، برنامه‌ای که دوشنبه شب‌ها تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میشه و هفته گذشته به خاطر اینکه ویژه برنامه بود در شبکه جهانی ولایت این برنامه رو نداشتیم. ان شاء الله که امشب هم میهمان منازل شما هستیم تا حدود ساعت 23 اگر به صورت زنده بیننده شبکه خودتون هستید، و اما طبق هفته های گذشته، طبق معمول هفته های گذشته در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد عزیز یزدانی هستیم. من در عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ایشون. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود. الصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و شهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم در هر نقطه از این عالم که زندگی میکنید در سایه توجهات حضرت حجت ابن الحسن، توجهات خداوند و توجهات خاصه حضرت حجت ابن الحسن المهدی، زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی و سلامتی داشته باشید. در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز، شما شاهد برنامه راه و بیراه هستید، برنامه‌ای که جدا خواهد کرد خط و راه اهل سنت را از وهابیت، سایر فرق اسلامی را از وهابیت، و نشون خواهد داد تفکرات وهابیت رو به خصوص در زمینه‌های عملی و سیاسی که اینها دارن. و اگر در برنامه گذشتن شاهد این برنامه بودید میدونید که ما به چه صورت بحثا رو آغاز کردیم و انشاءالله قرار است به صورت مفصل به عناوینی که در جلسه اول استاد یزدانی فرمودن بپردازیم و تاریخچه‌اش رو تا حدودی پیش بردیم و شما بینندگان عزیز و ارجمند هم با فرستادن نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون خیلی خوب تونستید ما رو کمک بکنید در جهت ارائه دادن برنامه‌های بهتر. متشکرم از شما بینندگان عزیز بابت اینکه با ما همراه هستید. ان شاء الله این برنامه هم مورد توجهتون قرار بگیره. قبل از اینکه من موضوع برنامه رو اعلام بکنم، از استاد یزدانی درخواست میکنم از جلسه قبل خلاصه‌ای رو ان شاء الله مطرح بفرمایند تا بنده موضوع رو اعلام بکنم.
من همونطور که شما فرمودین، هدف از برنامه راه و بیراه جداسازی وهابیت از اهل سنت و ما تا امروز 12 جلسه رو در این زمینه گذروندیم. دیدگاه اهل سنت رو به صورت واضح و روشن گفتیم و دیدگاه اهل وهابیت رو هم همینطور. در برنامه قبلی ما مطالبی رو از کتابهای خود وهابی ها و از کتابهای خود استعمارگران خارجی به بیننده های عزیز نشان دادیم که وهابی ها ساخته دست استعمار هست و سران وهابیت تربیت شده جاسوس های معروف و مشهور و بزرگ کشورهای استعمارگر بودند. نمونه از این جاسوس ها جون فیلبی، ویلیام شکسپیر و دیگران بودند که اونها رو خدمت بیننده های عزیز به تفصیل نشان دادیم. کلیپ هایی از خود همین غربی ها نشان دادیم که گفته بودند، تصریح کرده بودند در مجلس خودشون که ما وهابیت رو وارد پاکستان کردیم، وارد افغانستان کردیم 30 سال پیش و الان خودمون گرفتار همون وهابیت شدیم. و کلیپ های متعددی از خود وهابی ها که ما از کشورهای استعمارگر پول گرفتیم، اونها به ما کمک کردن، کمک های متعدد. و اصل عهدنامه آقای عبدالعزیز آل سعود رو نشون دادیم که با نماینده بریتانیا امضا کرده بود و در اون نامه، در اون عهدنامه تعهداتی رو ایشون پذیرفته بود که با تمام ادعاهای وهابیت در تضاد و به هیچ وجه سازگاری نداره، که اینها رو مطالبش رو گفتیم و تایپ هم شده انشالله به زودی در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر و همچنین در سایت شبکه جهانی ولایت میتونید اونها رو ببینید. و این هفته انشالله قصد داریم در موضوع جدید و موضوع دیگه از تاریخچه وهابیت و اون تفاوت دیدگاه وهابیت با سایر مسلمانان رو در امر حکومت دینی و حکومت سیاسی خدمت شما بیان کنیم.
بله، متشکرم از شما استاد یزدانی. همینطور که استاد فرمودن امشب انشاءالله بیان خواهیم کرد نقطه نظرات وهابیت رو و تفاوت‌های اونها رو نسبت با سایر مسلمین در خصوص حکومت، حکومت سیاسی، حکومت دینی که مدعی اون هستن. امشب هم مباحث انشاءالله مورد قبول شما بینندگان عزیز و مورد پسندتون واقع خواهد شد. با ما همراه باشید. به عنوان سوال اول استاد یزدانی، خیلی از بینندگان عزیز که الان پای گیرنده هستن دوست دارن قبل از اینکه ما سراغ مطرح کردن عقاید وهابیت در مورد حکومت بریم، در جریان این موضوع قرار بگیرن، به خصوص عزیزان اهل سنت یا اون آقایون وهابی که پای گیرنده هستن، که تفکر شیعه در خصوص حکومت و حکومت سیاسی و دینی چه هست. بعد از اینکه شما توضیحاتتون رو فرمودید ان شاء الله من سوالات خودم رو ادامه خواهم داد تا به بحث وهابیت هم برسیم.
بله، خب ما قول داده بودیم به بیننده‌های عزیزمون که اگر وارد مباحث اعتقادی شدیم حتما نظر شیعه رو هم بیان کنیم و این قول رو حتما در آینده هم بهش عمل خواهیم کرد و امشب هم چون مبحث بحث اعتقادی هست از نظر شیعه رو هم بیان میکنیم، دلیلش رو هم با سند صحیح از کتاب‌های شیعه بیان خواهیم کرد. از دیدگاه شیعه امامت و خلافت و حکومت مقامی است کاملا دینی و تابع نظام تشریع و نصب الهی، یعنی از دیدگاه پیروان اهل بیت علیهم السلام جانشینان رسول خدا رو فقط و فقط خداوند انتخاب میکنه، خداوند نصب میکنه و هدف از این انتصاب هم هدایت انسانها، تبیین معارف دینی و احکام دینی، اجرای شریعت و اداره نظام سیاسی مسلمان هاست. از دیدگاه شیعیان امام نه فقط حاکم بر کشور، حاکم سیاسی هست، بلکه واسطه فیض هست، حجت خداوند در روی زمین هست، خلیفه خداوند در روی زمین هست. و از دیدگاه ما طبق روایات صحیح و متواتری که وجود داره خداوند هیچ وقت زمین خودش رو از یک حجت خالی نمی کنه و اون حجت حتما باید معصوم باشه و ویژگی های متعددی که از دیدگاه شیعه باید امام داشته باشه و اینها رو همه رو تبیین شده هست. اگر لازم باشه ما انشالله این در فرصتی انشالله این رو تک تک این اعتقادات رو میتونیم ثابت کنیم. از دیدگاه شیعه دین و سیاست هیچ وقت از همدیگه جدا نیست و عین هم هستن، ملازم هم هستن و هیچ وقت از همدیگه جدا نمیشن. حکومت سیاسی رو همون شخصی به عهده میگیره که رهبری دینی رو هم به عهده داره. روایات صحیحی در این زمینه در کتاب‌های شیعه هست که ما این روایات رو قبلا هم خوندیم و الان هم یکی دو تا از این روایات رو بنده بخونم خدمت بیننده‌های عزیز که
تفکر شیعه در خصوص کاملا مشخص،
تفکر شیعه رو از کتاب‌های شیعه ببینید. روایتی که با سند صحیح صحیح اعلایی در کتاب‌های شیعه آمده، در کتاب شریف کافی، که ثابت میکنه امامت از دیدگاه شیعه یک امر الهی و انتصابی هست و فقط خدا میتونه انتخاب کنه و پیامبر فقط اعلام کننده است، فقط پیامبر هم در اینجا هیچ کار است. کتاب شریف کافی جلد 8 صفحه 244 که میبینید بیننده های عزیز سندش علی ابن ابراهیم از پدرش، از حماد ابن عیسی، از ابراهیم ابن عمر یمانی، از سلیم ابن قیس هلالی، از سلمان فارسی، یه سند کاملا صحیحه و طولانی هم هست روایتش. اون چیزی که مورد نظر ماست این تیکه از روایت هست که امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در روز سقیفه به حدیث شریف قدیر استدلال میکنه و این جملات رو میفرماید که اخبرنی رسول الله ان ابلیس و رؤسا اصحابه شهدوا نصب رسول الله ایای للناس به قدیر خم به امر الله عز و جل فأخبرهم أني أولى بهم من أنفسهم وأمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب. رسول خدا به من خبر داد که ابلیس و سران اصحاب ابلیس شاهد بودن. حالا چه کسانی هستن اینا رو دیگه امیرالمومنین مشخصا نفرمودن. اینها شاهد بودن که رسول خدا مرا در روز غدیر خم به دستور خداوند نصب کرد. شهدو نصب رسول الله ایای للناس به غدیر خم به امر الله. اینا همشون از ارکان اعتقادات شیعه است. نصب به دستور خداوند بوده و رسول خدا اعلام کرده. چی رو اعلام کرده؟ فاخبرهم انی اولا بهم من انفسهم. پیغمبر خبر داد به همه مسلمان ها که ای مسلمانان امیر المؤمنین اولا بهم من انفسهم هست. نص صریح قرآن کریم هست که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. همون مقام رو رسول خدا به امیر المؤمنین میده. اولویت مطلق امیر المؤمنین رو نسبت به همه ثابت میکنه. ولایت مطلق امیر المؤمنین رو بر همه ثابت میکنه و خیلی از مطالب دیگه. و همچنین پیغمبر به همه صحابه دستور داد که این خبر رو که من به شما گفتم همه رو به اونهایی که غایب هستن برسانید و انصافا اونها هم رساندن و ما هم وظیفه داریم به این دستور پیغمبر عمل کنیم. این یک نمونه از روایاتی بود که با سند صحیح نقل شده و خیلی روایت واضح و روشن هست که بله. طبق این روایت امامت امرست الهی. روایت دومی هم در کتاب شریف کافی هست که این هم سندش خیلی قویه، خیلی معتبر هست، هیچ ایرادی در هیچ کدوم از روایات این سند نیست. کتاب شریف کافی جلد اول صفحه 203 باب نادرون فی جامع فی فضل الامام و صفاته. باب نادرون جامع فی فضل الامام و صفاته. روایت شماره 2 از این باب، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی، حسن ابن محبوب، اسحاق ابن غالب، امام صادق علیه السلام که خطبه ای میخوانه، در این خطبه امام رو وصف میکنه که از دیدگاه شیعه، از دیدگاه اهل بیت امام چه مقاماتی داره. خیلی روایتش جالبه، خیلی روایتش واضحه و اینقدر مطالب عالی هست که آن زبان الکلمن اصلا نه قدرت ترجمه شو داره و نه قدرت وصف اون مطالب رو. در این خطبه حال ائمه رو و صفات ائمه رو بیان میکنه. ان الله عز و جل اوزها به ائمه الهدى من اهل بیت نبینا عن دینه و ابلج بهم عن سبیل منهاجه و فتح بهم عن باطن ینابع علمه. خداوند با ائمه که از اهل بیت پیغمبر هست دین خودش رو واضح کرده، راه و طریق خودش رو نشان داده و اون سرچشمه های علم خودش رو خداوند به وسیله اهل بیت برای همه گشوده. فمن عرف من امت محمد صلی الله علیه و آله واجب حق امامه وجد طعم حلاوت ایمانه و علم فضل طلاوت اسلامه. کسی حق امامت رو بشناسه تازه شیرینی ایمان رو میچشه، تازه میفهمه که طلاوت و تازگی و اسلام رو تازه متوجه میشه. لأن الله تبارک و تعالی نسب الامام علما لخلقه. خدا نسب میکنه. دقیقا اینا همشون بار معنایی داره، تک تک کلماتش. علما لخلقه و جعله حجتا على اهل مواده و عالمه و البسه الله تاج الوقار و غشاه من نور الجبار. و خیلی روایت جالب هست، وساطتی در فیض رو ثابت میکنه، هدایت معنوی رو ثابت میکنه. یعنی دقیقا تمام مقامات رو که پیغمبر بزرگوار اسلام داره طبق این روایت بعد از پیغمبر میرسه به ائمه اهل بیت علیهم السلام. خیلی روایت زیباست و نمونه این روایت رو میتونن دوستان عزیز همون زیارت جامعه کبیره رو ببینن که با سند 100% صحیح نقل شده. علمای ما روایت رو تصحیح کردن، بسیاری از بزرگان ما اون روایت رو تصحیح کردن که اون دیگه خیلی جامع هست، خیلی کامل هست و ثابت میکنه که از دیدگاه شیعه امامت امرست الهی، انتصابی، مقامیست دینی و نه دنیوی و انتخاب امام به دست خداونده. در هر زمانی امام رو خدا انتخاب میکنه، پیغمبرش اعلام میکنه و بعد ائمه بعدی تک تک جانشین بعدی خودشون رو اعلام میکنن. این دیدگاه شیعه است، شکی در این نیست. دلایل متعددی برای اثباتش هست، هم از قرآن و هم از روایات متواتری فراوانی که وجود داره. جالب اینها در برنامه کلمه طیبه اگر بیننده عزیز یادشون باشه سوالی در این زمینه پرسیده بودن که اگر شما یک روایت بیارید ما شیعه میشیم. اون آقای کالکرابی همچنین ادعای کرد ما اول 12 روایت و بعد 40 روایت صحیح رو از کتاب های شیعه آوردیم و قرار شد البته چاپ هم بشه انشاءالله قبل از ظهور چاپ بشه. اون کتاب قول دادن که قبل از غدیر 3 پیش چاپ کنن ولی انشاءالله قبل از ظهور چاپ خواهند کرد. و اون کتاب رو البته 40 حدیث رو ما الان به 100 حدیث صحیح رسوندم و انشاءالله به 110 که رسید باز قول چاپ شاید بدیم. به هر حال واضح روشنه از دیدگاه شیعه مقام و منزلت امام
و
خدمتون است.
متشکرم از شما بینندگان عزیز. ملاحظه فرمودید این تفکر شیعه نسبت به اداره حکومت هست و بعد از پیامبر مشخص میکنه که به چه صورت باید حکومت اداره بشه. حالا دیگه هر اتفاقی که میخواد بیفته بعد در طول این ماجرا و امامت و انتصاب رو الهی میدونن شیعیان بعد از نبی مکرم اسلام. و به هر حال این کلیاتی بود در مورد اعتقاد شیعه که با سند صحیح از کتب شیعه به سمع نظر شما بینندگان عزیز و ارجمند رسید. قبل از اینکه من سوال بعدی رو مطرح بکنم که دیدگاه اهل سنت نسبت به حکومت چه هست و بعد از اون دیدگاه وهابیت رو بررسی بکنیم، کلیپی رو ببینیم از یکی از علمای سرشناس اهل سنت جناب آقای احمد طیب هست که در خصوص فقه جعفری و مذهب شیعه بحثی رو مطرح کرده. این بحث رو ببینید و تفکر ایشون رو و افتراق تفکر ایشون رو و تفاوت‌های تفکر ایشون و نظرات یک اهل سنت رو با دیدگاه وهابیت بهتر درک خواهید کرد. بعد از اینکه برگشتم انشاءالله بنده سوالم رو مطرح خواهم کرد. کلیپ اول رو ببینیم.
هل يعتبر الازهر المذهب الشيعي المذهب الخامس اسلاميا؟
نعم ده رسميا المذهب الخامس، مش مشكله. نعم مذهب فقه جعفري، واحيانا يفتى به في دوائر الافتاء في اذا كانت هناك مشكله يعني اسريه وخاصه في مسائل الطلاق والزواج ولا تحل يعني او الاسره ستنهار ووجدنا لها حلا او اخر في المذهب الجعفري او المذهب الزيدي
استعملوه
مش مشكله. احنا ناس فاتحين يعني وكلها كلهم مسلمين يعني.
الخلاف بيننا وبين الشيعه كالخلاف بيني انا السني كمالكي وبين الحنفي السني وبين الشافعي السني، وهذا هو الذي نسير عليه ونحافظ عليه ونحميه من عبث السياسه.
بله ملاحظه فرمودید بینندگان عزیز، دیگه فکر میکنم خیلی راحت بتونید قضاوت بکنید تفاوت تفکر وهابیت و اهل سنت نسبت به مذهب شیعه و مذهب جعفری و اثنی عشری چه هست. بینندگان عزیز باز هم قضاوت با شما نظری یک عالم اهل سنت بود که شما دیدید و شنیدید. سوال دومی که بنده از استاد یزدانی دارم این هست که استاد یزدانی، تفکر جایگاه و تفکر شیعه مشخص شد نسبت به حکومت و امر حکومت داریم، تفکر و دیدگاه اهل سنت نسبت به حکومت و نگرشی که اهل سنت نسبت به این مقوله دارن چه هست؟ این رو هم لطف کنید توضیح بفرمایید تا اینکه خیلی قشنگتر مقدمه چینی بشه برای نتیجه گیری در خصوص وهابیت.
خب از دیدگاه اهل سنت امامت عبارت از جانشینی پیغمبر در پاسداشت از دین و اداره نظام سیاسی و اجتماعی دنیای مردم، یعنی یک مقام الهی نیست که شیعه میگفت یک مقام الهی و دینیه. برعکس از دیدگاه اهل سنت امامت یک مقام کاملا و 100% دنیوی هست و انتخاب امام هم تابع حوادث و عوامل اجتماعی هست. امام و خلیفه گاهی توسط مردم انتخاب میشه، مردم جمع میشن که اینها ادعا میکنن در صحیفه بنی ساعده چه اتفاق افتاده، گاهی توسط مردم انتخاب میشه، گاهی توسط خلیفه قبلی انتخاب میشه مثل انتخاب خلیفه دوم توسط خلیفه اول، گاهی توسط شورای حل و عقد که اون شورا هم توسط خلیفه قبلی انتخاب میشه و اون شورا امام رو انتخاب میکنه، خلیفه بعد رو انتخاب میکنه، گاهی با بیعت تمام مردم انتخاب میشه، گاهی با زور، با قدرت، با به هر حال خیلی مسائل دیگه که اینها مجبور هستن اونا رو بپذیرن. خلیفه انتخاب میشه، امام انتخاب میشه، مجبور هستن بپذیرن که خلافت معاویه چون با زور به هر حال گرفته شده مشروع هست، خلافت یزید مشروع هست، خلافت فلان عباسی ها و کل بنی امیه رو مشروع میدانن و اینها هر کدوم به هر حال منشأ خاصی داره برای اثبات مشروعیت خودش. از دیدگاه اینها همونطوری که گفتم و خودشون هم در کتابهای اصولیشون توضیح داده اند، الامامه موضوعتون لخلافت نبوه فی حراست دین و سیاست دنیا. امامت وضع شده برای خلافت نبوت، جانشینی نبوت در حراست از دین و سیاست دنیای مردم. یعنی امام فقط، یعنی خلیفه و امام وظیفه داره از دین حراست کنه و سیاست دنیای مردم رو فقط و فقط اداره کنه و اداره نظام سیاسی رو به عهده داشته باشه. این کتاب الاحکام السلطانیه هست، نویسنده های ماوردی، متوفای 450، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، که یکی از مهمترین کتاب‌های سیاسی و کلامی اهل سنت هست. خیلی کتاب خوبیه و خیلی از اعتقادات اینها رو میتونیم در این کتاب پیدا کنیم. این به هر حال از نظر اینها، این ممنون هستم از اتاق فرمان، این ویژگی اولشون هست که به هر حال انتخاب به دست مردم هست. اونها اصلا اعتقاد دارن که انتخاب امام در اختیار خداوند نیست. از اون طرف همین ها اعتقاد دارن که خلافت رکنی از ارکان دین هست. والخلافت رکن من ارکان دین. حالا من این رو در کتاب های اهل سنت جستجو بزنم، مقاله هم ما در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر داریم که اینها میگن خلافت و امامت رکنی از ارکان دین هست. بله. کتاب علی استیاب ابن عبدالبر جلد 2 صفحه 969، والخلافت و رکنون من ارکان دین، خلافت رکنی از ارکان دین. این اعتقاد بزرگان اهل سنت هست که ما البته در اون سایت نزدیک به 20 نفر از علمای اهل سنت رو آوردیم که اینها امامت رو از اصول دین میدونن و که در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر در قسمت پرسش و پاسخ این مقاله رو میتونن اونجا پیدا کنن. کلمه اصول دین رو فکر کنم اگر جستجو بزن، حالا من ببینم اگر بتونم پیدا کنم، کلمه اصول دین رو اگر جستجو می‌زدن میشد این مقاله رو پیدا کنیم. حالا من
اصول هم جستجو زده بشه فکر کنم پیدا
بشه. کلمه اصول رو اگر در قسمت پرسش و پاسخ، حالا من کلمه اصول رو بزنم ببینم میشه پیدا کرد یا نه. بله، کلمه اصول رو من جستجو زدم، این مقاله پیدا شد. اگر صفحه مانیتور بنده باشه، بله، کلمه اصول رو من جستجو زدم در قسمت پرسش و پاسخ در همه گروه ها این مقاله آمد. آیا کسی از علمای اهل سنت امامت را جز اصول دین دانسته است؟ که مقاله رو باز کنید، گفتن خلافت رکن از ارکان دین، امامت از اصول دین، مخالفت با امام کفر، بدعت، هر که منکر خلافت هر حاکمی بشه کافره، منکر خلافت ابوبکر و عمر کافره، منکر امامت ابوبکر و عمر کافره، هر کس ابوبکر و عمر رو امام هدایتگر ندانه باید کشته بشه و مطالب متعددی که خیلی مقاله جذابی، هر مطلبی رو هم در این کتاب آوردیم، عین صفحه کتاب رو هم آوردیم. بیننده عزیز حتما این مقاله رو ببینن تا با دیدگاه اهل سنت درباره امامت و خلافت آشنا بشن، که اینها ادعا کردن امامت امرست برحال از اصول دین و رکنی از ارکان دین. در این ممنون هستیم از اتاق فرمان. در این حالی که امامت رو اینها رکنی از ارکان دین میدونن و اصل از اصول دین میدونند، در این حال ادعا میکنن که هیچ نصی از جانب خداوند در این زمینه وجود نداره. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله درباره جانشین بعد از خودش هیچ روایتی نداره، هیچ اشاره‌ای هم نکرده و در حقیقت به صورت مجهول و مهمل امر خلافت رو رها کرده. از نظر اونها تمام مأموریت پیغمبر و شؤونات پیغمبر با رحلت اون حضرت به پایان میرسه. شریعت اسلام برای آینده مسلمان ها تا قیام قیامت هیچ برنامه‌ای نداره و سرنوشت مسلمان ها رو در امر حکومت، در امر برحال حکومت داری که رکنی از ارکان دین هست، به حال خودش واگذار کرده، هیچ سخنی در این زمینه نگفته. با این که میبینیم اسلام یک دینی کاملا جامع هست، برای کوچکترین مسئله از مسائل روزمره انسان ها مثل مسواک زدن، مثل حتی راه رفتن، به حال خیلی از مسائل دیگه، احکام تخلی، اینها پیغمبر حکم صادر کرد، احکامش رو مشخص کرده، وضعیتش رو مشخص کرده. اما میگن برای مهمترین مسئله ای که مسلمان ها در این 1400 سال گرفتارش بودن، یعنی مسئله امامت، مسئله خلافت، که خود شهرستانی میگه در طول تاریخ به اندازه ای که برای امامت شمشیر کشیده شده، درباره هیچ چیزی شمشیر کشیده نشده. درباره همچین مسئله مهمی پیغمبر کاملا ساکت مونده، هیچ حرفی نزده. صحابه هم سوال نکردن، پیغمبر بزرگوار اسلام تو از دنیا خواهی رفت، تو قطعا از دنیا میروی، نص صریح قرآن کریم هم هست، بعد از تو ما چی کار کنیم؟ اصلا سوال نکردن، پیغمبر هم اصلا نگفت و سرنوشت مسلمان ها رو تا قیام قیامت به حال خودش واگذاشت و این حکم مهم رو مشغول گذاشت و در حقیقت میخواست بگه که من درباره مسلمان های آینده هیچ نوع مسئولیتی ندارم. این در حقیقت ادعای این هاست و اعتقاد این هاست، باور این هاست و بر همین اساس هم خلافت خلفای بعد از پیغمبر رو مشروعیت میدن. اینها معتقد هستن که خلیفه‌ای بعد از پیغمبر لازم نیست معصوم باشه، هر آدمی میتونه خلیفه بعد از پیغمبر باشه، لازم نیست حجت خدا باشه، لازم نیست واسطه فیض بین خدا و خلقش باشه. اینها رو اصلا این شرایط رو اینها قبول ندارن. حتی لازم نیست علم زمان خودش باشه، حتی لازم نیست علم زمان خودش باشه، همونطوری که خیلی ها بودن و میگفتن تمام مردم از ما علم تر هستن. لازم نیست عادل باشه، نص صریح کلام ابن تیمیه و سایر بزرگان اینها هست که میتونه از فاسق‌ترین مردم زمان خودش باشه. دیگه از یزید فاسق‌تر که نداریم، از مروان فاسق‌تر در طول تاریخ شاید وجود نداشته. در این حال اینها مروان و عبدالملک مروان و نمیدونم فرزندان اینها رو همه رو حاکم مشروع میدانن. از نظر اینها حتی اگر حاکم دستور بده که دستورش مخالف دستور خداوند باشه، محق به هر حال سخن گفتن نداریم و واجب هست که بر ما اطاعت کنیم. باز هم ما در این زمینه در سایت مؤسسه تقویتی حضرت ولیعصر و فکر کنم در قسمت مقالات اطاعت از حاکم رو فکر کنم، حالا اگر کلمه حاکم رو جستجو بزنن فکر کنم این حاکم، حالا فکر کنم چی بود، حالا مقالش اطاعت از حاکم جاری
پیدا میکنم شما توضیح بله.
حالا من پیداش بکنم این رو به بیننده ها نشون میدم، چون خیلی مقاله مهمی بود، اطاعت از حاکم جائر رو که واجب هست.
بله
کلمه اطاعت رو شاید اگر جستجو بزنیم پیدا بشه، حالا نشد، شما پیدا کنید هر حال به بیننده ها نشون خواهیم داد.
بله.
از دیدگاه اینها طبق روایتی که در صحیح مسلم هست و جلد 3 صفحه 1400 و حالا من این روایت رو نشون بدم که به بیننده ها در صحیح مسلم که حتی اگر ظلم هم کرد وظیفه داره مسلمان ها از امیرش اطاعت کنه. ببینید روایتی که خیلی از روایات جالبی هست که پیغمبر می فرماید که بعد از من ائمه خواهند آمد که به هدایت من هدایت نمیشن، از سنت من پیروی نمی کنن و سیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جسمان انسین، اونها کسانی هستن که قلبشون قلب شیطانی هست هرچند که چهره انسان دارن. سوال کردن یا رسول الله ما چیکار کنیم در اون دور زمان؟ دوره و زمانه فرمودن تسمع و تطیع للامیر و این ضرب دهرک و اخذ مالک فاسمع و اطع. از حاکم جائر، از حاکم ظالم اطاعت کن حتی اگر کتکت بزنه. کتک زدن خب این ضرب دهرک همون به معنای بر حال ظلم هست و که زیاد خواهد و اخذ مالک، حتی اگر مالت رو غصب کرد فاسمع و اطع، فقط وظیفه داری بشنوی و اطاعت کنی. این بر حال روایتی که در صحیح مسلم هست، روایتی دیگه در کتاب ابن مصنف ابن ابی شیبه است، روایتی دیگه در شرح صحیح بخاری و کتاب‌های دیگه هست که اینها بر حال تصریح میکنن اطاعت از حاکم جائر واجب هست.
بله.
لازم هست، پیدا شد؟
بله. در بخش پاسخ‌ها اگر بخش پاسخ حاکم رو جستجو بزنن آیا خروج علیه حاکم از اهل سنت مشروعیت داره؟
پس در هم حالا من مقاله رو نشون میدم ببینندگان عزیز، اگر کلمه خروج رو در پرسش ها جستجو بزنن حتما شاید این رو پیدا کنن.
بله انشاءالله بینندگان عزیز خواستن در این خصوص،
بله اگر صفحه مونیتور بنده باشه، مقاله آیا خروج علیه حاکم از دیدگاه اهل سنت و وهابیت مشروعیت دارد یا ندارد، این مقاله رو اونجا مفصل بخونن که ثابت شده هم از دیدگاه اهل سنت و هم از دیدگاه وهابیت. فایل پی دی افش هم گذاشتیم، روایات و مطالب متعددی که علماشون گفتن رو در اینجا ببینن و بخونن. خیلی مقاله جالبیه، از اون مقالاتی است که واقعا از افتخارات مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر به شمار میاد. بنابراین در یک جنبندی من خدمت شما عرض کنم که از دیدگاه اهل سنت امامت و خلافت یک امر دنیوی هست نه یک امر الهی. خداوند حق انتخاب جانشین پیغمبر رو نداشته، اون رو به حال خودش واگذار کرده. خلیفه رو یا مردم انتخاب میکنن یا خلیفه قبلی یا شورای حل و عقد، یا اگر حتی اگر با زور و قدرت و به هر حال کودتا هم مثلا اینها حاکم شدن، اطاعت از اونها واجبه، حکومتش مشروعیت داره. این دیدگاه اهل سنت هست نسبت به امامت و خلافت.
متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز تا اینجا دو مقوله به خوبی بحثش باز شد و مشخص شد تفکر شیعه نسبت به مقوله امامت و حاکمیت چی هست، نگرش اهل سنت چی هست و در هر دو دیدگاه و نظریه هم و اقوال علما و روایاتی که اونها دارن پرداخته شد. و بینندگان عزیز تا اینجا کاملا براشون فکر کنم هرچند که خیلی گذری ولی مشخص شد براشون که جایگاه به چه صورت هست و نگرش به چه صورت هست. قبل از اینکه بحث اصلی رو بنده بپرسم از استاد یزدانی که همون بحث نگرش وهابیت در خصوص حکومت هست، ما چند روز اخیر مطرح شد در شبکه ولایت که کلیپای رو پخش کردیم در هفته‌های گذشته در خصوص جنایاتی که وهابیت دارن در نقاط مختلف دنیا انجام میدن. در ایام اخیر آنچه که بسیاری از خبرگزاری‌ها به خودش معطوف کرده جنایاتی است که داعش داره در عراق انجام میده و به هر حال چه شیعه چه سنی، چون به استانه که حمله کرده تا اینجا همه استانه اهل سنت بودن، یک وجب از خاک شیعیان رو هم فعلا نتونسته بگیره، فقط اون به هر حال بخشای رو ادعا کردن در این خصوص. آنچه که دارن میکشن اهل سنت و شیعه با هم دیگه هستن، همه میدونن که داعش به هر حال چه نگرشی داره، چه تفکری داره، حتی وهابی ها هم دیگه از اینها فراری هستن. جبهه النصره و جیش الحر هم در سوریه از داعشی ها دیگه اینقدر توحش اینها بالاست که دیگه از هم دیگه میترسیدن و فراری بودن. اون چیزی که جالب بود در ایام اخیر دفاع شبکه‌های وهابی بود از داعش و به هر حال اعلام رضایتی که اینها کردن از وحشیگری این وهابی ها در عراق. کلیپ دوم رو با هم دیگه میبینیم، هم صحنه هایی که تمام این صحنه ها مربوط به ایام اخیر هست که داعش حمله کرده به استان های سنی نشین در عراق و همچنین نظر یکی از این آقایون رو نظرات متفاوتی داشتن در ایام اخیر، ولی یکی شما گذاشتین خودتون ببینید و در آخر الحمدلله گفتن این آقایون وهابی رو در خصوص حمله داعش به عراق. کلیپ دومو ببینیم.
جالبه که حالا من یه خبر به شما بدم. من امشب یک دوستی دارم به نام مصطفی در موصل، امشب خودش با من تماس گرفت در اینترنت. من گفتم چه جوریه، تو نگرانش بودم. گفت که والا برگشتیم به شهر، فرار کرده بودیم، اما شهر آرومه و تعجب کردم برق هم هست، اینترنت هم هست، والا هیچ کاری ندارن، در حالی که این یک آدمی است که زیاد از افراطی خوشش نمیاد. گفت ما هیچ مشکلی نمیبینیم، گویا اینا میخوان حکومت کنن و ما احساس امنیت کردیم برگشتیم.
فجیع ترین کشتار در عراق در 10 سال گذشته، این توصیفی یک فرمانده ارتش عراق است از این عکس ها.
گفت ما هیچ مشکلی نمیبینیم، گویا ما هیچ مشکلی نمیبینیم، گویا ما هیچ مشکلی نمیبینیم.
مجموعه تصاویری که داعش منتشر کرده گفت فرق
هیچ مشکلی نمیبینیم، هیچ مشکلی نمیبینیم. گفت ما هیچ مشکلی نمیبینیم، گویا اینا میخوان حکومت کنن و ما احساس امنیت کردیم برگشتیم و کاری به ما ندارن. البته گفت در گروه های زیاد در شهر هستن. پس اگه سفیانی، بله الحمدلله، الحمدلله، الحمدلله.
بله، این هم یک بخشی از سخنان اخیرشون بود در خصوص این گروه که وحشی و تروریستی که دیگه شیعه و سنی رو داره این گونه با توحش کاملی که داره این یا الله بیان فقط یا الله بیان داعشی به هر حال دیگه معلوم الحال هست برای همه. من به نظرم حتی اون دسته از وهابی زده هایی که الان این مطلب رو دیدن و دفاعی رو که این شبکه‌های وهابی از داعش دیدن رو ملاحظه کردن احتمالاً جا خورده باشن کمی، ولی ما انتظار داریم که جا نخورید. اگر اینها قدرت بگیرن فقط یا الله بیان وحشی داعشی اگر قدرت بگیرن اینها ازشون دفاع میکنن، ولی اگر ضعیف بشن مثل قبلا که اینها علیه داعش هم حتی صحبت کرده بود، یکی از این آقایونی که در همین شبکه بود علیه داعش صحبت کرد، ولی الان چون قدرت گرفتن داره ازشون حمایت میکنه که شاید بتونن به هر حال به منافعی برسن از طریق این داعشیان وحشی که الان در عراق دارن جنایت میکنن. خب استاد یزدانی، اون چیزی که برای ما اینجا الان مهم هست و به هر حال تفاوت اصلی بین تفکر وهابیت و اهل سنت و شیعه سایر مذاهب رو به صورت کلی نشون میده این است که ما الان بدونیم نگرش وهابیت در خصوص حکومت و حکومت داری چه هست، تا اینکه برای بینندگان عزیز با توجه به اینکه دو مقوله شیعه و اهل سنت و نگرش اینها مشخص شد براشون، به هر حال بفهمن و بتونن خیلی راحت مقایسه بکنن بین نگرش وهابیت تفاوت اونها با سایر نگرش‌ها.
البته قبل از اینکه وارد بحث بشم من واقعا تسلیت عرض میکنم، خیلی دردناک بود این دو سه روز، خیلی فشار اومد به ما. 1700 نفر رو طبق ادعای خودشون اینا بردن و بیرون از شهر اون گونه سر بریدن و واقعا نشانگر این هست که اینها خیلی زود و خیلی خیلی زود از بین خواهند رفت، چون سرنوشت همه اونهایی که تون رو بودن در طول تاریخ انهدام و از بین رفتن بوده و هیچ کسی نمیتونه، هیچ شیعه و هیچ سنی نمیتونه قبول کنه که چنین آدمهای وحشی بر اونها حکومت کنن. هیچ کس قبول نمیکنه که گرگ بیاد به هر حال چوپان یک عده از اینها بشه، به هر حال قابل قبول نیست. و من هم تسلیت عرض میکنم خدمت همه خانواده های داغ دیده در عراق. اما تفاوت دیدگاه وهابیت با تمام مذاهب اسلامی در امر حکومت دینی و سیاسی، خب البته خب اینها خودشون رو سنی میدونن، خودشون اینا منتسب میکنن به اهل سنت و همون مطالبی رو که درباره اعتقادات اهل سنت ما گفتیم اینها هم میگن ما قبول داریم، حتی در بخش اطاعت از حاکم جائر اینها البته متفق هستن و اتفاق دارن که از حاکم جائر باید اطاعت کرد. هم از ابن تیمیه داریم، هم از البانی داریم، هم از خود محمد ابن عبدالوهاب داریم که در همون مقاله که در اون سایت دیدید اونجا ببینید اینها هم نظر هستن، از مقبل بن هادی الوادعی و دیگر بزرگان معاصرشون که اینها در اون زمینه با اهل سنت هم اعتقاد هستن. اما تفاوت اساسی وهابیتی که محمد ابن عبدالوهاب ایجاد کرد با سایر مذاهب اسلامی در امر حکومت دینی و حکومت سیاسی، خب ما قبلا گفتیم که وهابیت یک دینی جدیدی است که در سال 1157 با بیعت محمد ابن عبدالوهاب و آقای محمد ابن سعود شکل گرفت. همون لحظه‌ای که این دو تا با هم دیگه بیعت کردند این مذهب و این دین جدید تشکیل یافت و همون زمان هم اینها نگرش خودشون رو نسبت به سیاست آینده حکومت وهابیت نشان دادن و گفتن که ما به هر حال نظرمون درباره حکومت چیه. طبق مدارکی که در کتاب‌های خود وهابیت موجود هست، در کتاب‌های خود وهابی‌ها و همچنین کتاب‌های اهل سنت وجود داره، آقای محمد ابن سعود و محمد ابن عبدالوهاب با هم دیگه پیمان بستن که جهاد کنن به قول خودشون، مشرکین رو بکشن، همه این مشرکین مکه و مدینه و نجد و عراق و مصر و شام و همه جا
دیگه
بله همه این مشرکین رو بکشن و بعد چی بشه، تا چی اتفاقی بیفته، تا حکومت سیاسی برای همیشه و الالعبد در خاندان آقای محمد ابن سعود باشد، در آل سعود، یعنی قدرت سیاسی و قدرت حکومتی همیشه در اختیار آل سعود باشه و اینچنین هم بوده از روز اول. محمد ابن سعود فرزندش رو انتخاب میکنه و او فرزندش رو، و که حکومت دوره اولشون وقتی از بین میره در حکومت دوره دوم هم که آقای ترکی میاد و حکومت دوم رو تشکیل میده، بعد از خودش فرزندش و همینطور برادران خودشون رو، فرزندان و برادران خودشون رو انتخاب میکردن. در حکومت سوم هم تا حالا همینطور بوده، بعد از عبدالعزیز که اومدن دونه دونه و این روز عبدالله هست، بعد از عبدالله که به هر حال مشخص ولی امر و ولی امر رو هم مشخص کردن، اینها همه یک ویژگی دارن و اون این که باید از نسل آل سعود باشند. حکومت سیاسیشون تا امروز این بوده، پیمان بستن محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود، از اون طرف پیمان بستن که حکومت دینی و رهبری دینی، مقام افتا، مقام شیخوخیت، مقام خلافت دینی همیشه در اختیار وهابیه، در اختیار نسل محمد ابن عبدالوهاب که معروف شد به آل شیخ، در اختیار اینها باشه. همیشه همینطور بوده، همیشه مفتیهای اعظم عربستان سعودی از فرزندان آل شیخ بودن، از آل شیخ و که آل شیخ همون فرزندان محمد ابن عبدالوهاب از اونها بوده، غیر از آقای بن باز که اونم دلیل خاص داشتن، به یک دلیل خاص اون رو آقای فهد عوض کرد و آقای بن باز رو انتخاب کرد. در یک زمان دیگه باید بررسی بشه دلیل اصلیش. بنابراین از دیدگاه وهابیت دین و سیاست کاملا از همدیگه جداست. دین، رهبری دینی در اختیار آل شیخ هست و رهبری سیاسی، رهبری بر حال سیاست در اختیار آل سعود هست. این دیدگاه وهابیت تا امروز هم ادامه داشته و اگر وهابیتی بماند قطعا تا آخر عمرشون دیدگاه سیاسیشون همین هست و تفاوتی نخواهد کرد. من حالا مدارکی رو که قبلا هم نشون دادم از کتاب‌های اهل سنت خدمت بیننده‌های عزیز، از کتاب‌های خود وهابی‌ها خدمت شما نشون میدم که اینها پیمان بستن بر همین مسئله. کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد، نویسنده آقای شیخ عثمان ابن عبدالله ابن بشر نجدی حنبلی، که مهمترین کتاب تاریخی وهابی‌هاست. هر کسی بحث بیعت محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود رو نقل کرده، موادش رو نقل کرده، از این کتاب نقل کرده. عنوان المجد فی تاریخ نجد جلد اول، نویسنده آقای ابن بشر نجدی حنبلی، که به هر حال با تعلیقه آقای عبدالرحمن ابن عبداللطیف ابن عبدالله آل شیخ هم این کتاب چاپ شده، یکی از نوادگان محمد ابن عبدالوهاب هم تعلیقه داده و تحقیق کرده این کتاب رو. چاپ چهارم در ریاض عربستان هم چاپ شده 1402، این صفحه دوم این کتاب هست و این صفحه سوم. خب فقال له الشیخ اللقاء بین الشیخ والامام محمد اول امام محمد ابن سعود، ملاقاتی بین آقای محمد ابن عبدالوهاب که معروف به شیخ و امام محمد ابن سعود، اینا با هم ملاقات کردن بعد از اون که از برحال از هریملا اون رو ترد کردن و بعد اومد عیینه و داستانش متفاوت هست. وقتی با هم دیگه ملاقات کردن، شیخ به او چی گفت؟ و انا و انا ابشر کر بالعز و تمکین و نصر المبین، من به تو بشارت میدم که تو صاحب قدرت میشی، برحال صاحب مکنت میشی، صاحب خلافت میشی، این رو من به تو قول میدم. و هذه کلمه توحید التي دعت الیها الرسل كلهم، این کلمه توحید هست، کلمه لا اله الا الله است که همه پیامبران آمدن و به اون دعوت کردند. فمن تمسک بها و عمل بها و نصرها ملک بها البلاد والعباد، هر کس این کار رو انجام بده پادشاه زمین میشه و بنده ها همه به هر حال مملوک او خواهند شد. بله، تو میدانی که نجد و اطراف نجد همه پر از شرک شده، پر از جهل شده، پر از تفرقه شده، پر از اختلاف شده، پر از جنگ و جدال و از این مسائل شده. این تیکش برای ما خیلی مهم هست، قولی که آقای محمد ابن عبدالوهاب به محمد ابن سعود میده. فارجو ان تکون اماما یجتمع علیه المسلمون و ذریت کمن بعده و ذریت کمن بعده، من امیدوار هستم، یعنی چی؟ یعنی به تو قول میدم که تو امام شوی، امامی که همه مسلمانان بر او اجتماع کنن، همه مسلمانان، همه مسلمانان تمام سرزمین های اسلامی، تو امام سرزمین های اسلامی خواهی شد و پس از تو همه فرزندانت و پس از تو امام بعد پس از تو کیا خواهد بود؟ نسل تو خواهد بود، ذریه تو خواهد بود. این در مهمترین کتاب تاریخی وهابی آمده که به هر حال بیعت محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سلول در اون نقل کردن. طبق این پیمانی که اینجا بستن، اون پیمان تا امروز هم ادامه داره. از دیدگاه وهابیت پس حکومت سیاسی الی ابد تا قیام قیامت فقط شایسته آل سعود هست و کسی غیر از آل سعود شایسته خلافت و حکومت و به هر حال اداره نظام سیاسی مردم رو نداره. این یک مدرک بنده خدمت شما نشون دادم.
بله.
باز مدرک دیگه، کتابی هست به نام الایجاز فی تاریخ البصره و الاحصاء و النجد و الحجاز، المجلد الاول، نویسنده آقای عارف مرزی الفتح، چاپ دارالعربیه که للموسوعات. اینم صفحه بعدی کتاب، صفحه بعدی کتاب المجلد الاول از این کتاب، صفحه شماره 595، صفحه 595. در این صفحه، در بالای صفحه نقل میکنه که با همدیگه اینها چه بیعت کردن. فجاء الیه محمد ابن سعود فصافحه، محمد ابن سعود آمد و با او دست داد و قال هذه القريه قريتك، این روستایی که میبینی، درعیهی که میبینی، این روستا روستای خودته، خونه خونه خودته. فقال له، آقای محمد ابن عبدالوهاب چی گفت به او؟ ارید و منی که اهدن علا انکت و جاهد و فی هازد دین و ریاسه و الامام فی که و فی ذریتی که بعده که، من به تو قول میدم، من با تو پیمان میبندم که تو اگر جهاد کنی در راه دین، ریاست و امامت در تو باشه، تو رئیس باشی، تو امام باشی، بعد از اون محمد ابن سعود معروف شد به امام محمد ابن سعود، در تو باشه و فی ذریتی که بعدک، بعد از اون امامت در نسل تو باشه، کسی غیر از نسل تو، غیر از فرزندان تو شایسته خلافت و حکومت رو نداره. ول مشیخت ول خلافت فی دین فی و فی آل من بعدی ابدا.
بله.
خلافت دینی، شیخوخیت، مقام افتا در من باشه، من مفتی عام باشم، بعد از من مفتی عام، مفتی اعظم، فرزندان من باشن تا ابد، الی ابد، فی و فی آل من بعدی ابدا. بله. بعد ادامه هم داره که اگر صلحی شد، اگر جنگی شد، اگر اتفاقی شد، هر اتفاقی افتاد باید اینگونه باشه. من فتوا میدم فلانی رو بکشید، فلانی کافر هست، باید کشته شود و تو به عنوان امام و رئیس وظیفه داری مردم رو بکشی. اگر من گفتم باید با فلانی صلح کرد، تو باید با او صلح کنی. این یک مدرک که از کتاب‌های خود این هاست. اصل لمع الشهاب رو هم من پیدا کردم از اینترنت، کتاب لمع الشهاب فی سیرت محمد ابن عبدالوهاب.
بله.
بله. تحقیق آقای دکتر احمد مصطفی ابو حاکمه، خود وهابی ها این رو به هر حال تحقیق کردن. این مطلب در این پایین صفحه هست. اورید من که اهدن الا انکت جاهد و فی هازد دین و ریاست و الامام فی که و فی سوریت که بعدک و ان المشیخت و الخلافت فی الدین فی و فی آل من بعدی ابدا، تا ابد خلافت و مشیخت در دین در نسل من باشه، همونطوری که الان اتفاق افتاده و این اتفاق همینطور تکرار شده. به حیث لا یعقد امرا ولا یقع صلحا ولا حربا الا ما نراه کذالک، اگر اتفاقی افتاد، صلحی شد، جنگی شد، باید شیوهمون همین باشه، تو رئیسی، تو امامی، خلافت سیاسی در اختیار تو، اما خلافت برحال دینی در اختیار من و بعد از اون در نسل من باشه. اگر این رو قبول کردی، تو یکی از ملوک خواهی شد، تو یکی از سلاطین خواهی شد و عاقبتت خوب خواهد شد و تا آخرش که در این کتاب موجود هست. جالب، بسیاری از وهابی ها همین مطلب رو از این کتاب نقل کردن. صفحه 30 و 31 از این کتاب آمده، از جمله کتابی که آقای ابن عثیمین نوشته، بحوثون و تعلیقاتون فی تاریخ المملکت العربیه السعودیه. در این کتاب که آقای خیلی ریز هست نوشتش، بعد چاپ شده از دکتر عبدالله بن صالح العثیمین. بله. خیلی به سختی خونده میشه. خب رنگی بوده، ما رنگیش نداشتیم، پی دی اف سیاه و سفیدش بوده. دکتر عبدالله از صالح العثیمین این کتاب رو آورده، در این کتاب همون مطلب رو نقل کرده، دقیقا همونو که به هر حال فرجو ان تکون اماما یجتمع علیه المسلمون و ذریت کمن بعده، تو امامی باشی که تمام مسلمانان از تو اطاعت کنن و پس از تو چی؟ کیا امام باشن؟ ذریه تو باشه. باز همین مطلب در کتاب محاضراتون فی تاریخ دولت سعودی الاولا تألیف آقای دکتر عبدالفتاح حسن ابو علیه، یکی از کتابای تاریخی معروف اینها هست، محاضراتون فی تاریخ دولت سعودیه، تألیف دکتر عبدالفتاح حسن ابو علیه، استاد تاریخ جدید و معاصر در دانشگاه دانشکده علوم اجتماعی در دانشگاه امام محمد ابن سعود هست این آقا. در این کتاب هم در پاورقیش همین مطلب رو آورده که آقای صاحب لمع الشهاب، که لمع الشهاب فی سیرت شیخ محمد ابن عبدالوهاب تحقیق احمد مصطفی ابو حاکمه صفحه 30 و 31، همین قضیه رو آوردن که ریاست و امامت در تو و در ذریه تو باشه و مشیخه و خلافت در دین در من و در آل در فیه و فی آل من بعد ابدا، تا ابد در نسل ما باشه. این باز یک وهابی نقل میکنه، هیچ تقریزی هم برای مطلب نمیزنه، هیچ ردیه‌ای هم نمیزنه. خب دیگه نمیشه ردیه زد، این همون اتفاقی است که افتاده. کتاب هست به نام تاریخ آل سعود که آقای نویسنده آقای ناصر السعید هست، خب این وهابی نیست و سنی هست. در این کتاب هم عهدنامه اینها آمده، تاریخ آل سعود، که من از اینترنت اینو گرفتم، اصلش رو نتونستم پیدا کنم، پی دی اف وردش هست که دو تا معاهده اینا امضا کردن، دو مطلب رو با هم دیگه توافق کردن. طرف اول که محمد ابن سعود باشه، از این بیعتنامه نصیبش این شد، ان یکون لامیر المؤمنین محمد ابن سعود و ذریته من بعده السلطه الزمنیه ای الحکم، در محمد ابن سعود و پس از او فرزندانش حکومت زمینی مال او باشه، یعنی قدرت حکومت دنیوی مال آقای محمد ابن سعود باشه، او امیر المؤمنین باشه. طرف دوم که محمد ابن عبدالوهاب باشه، ان یکون للامام محمد ابن عبدالوهاب و ذریته من بعده السلطه الدینیه.
بله
سلطه دینی، بله سلطه دینی مال آقای محمد ابن عبدالوهاب، سلطه زمینی یا حکومت دنیوی مال آقای محمد ابن سعود. یعنی چی؟ یعنی فتوا به تکفیر، فتوا به کشتن هر انسانی در اختیار محمد ابن عبدالوهاب باشه و کشتن اینها همه در اختیار آقای محمد ابن سعود باشه. فتوا رو یک کسی میده، کشتن رو کار کسی دیگه انجام میده. این مطلبی است که در کتاب‌ها اینها آمده، فراوان هم آمده. بنابر این نتیجه بحث، دیدگاه وهابیت این هست که تنها و تنها آل سعود شایسته خلافت دنیوی هستند و تنها و تنها آل شیخ یا خاندان محمد ابن عبدالوهاب شایسته خلافت دینی هستند و خلافت دینی از دنیوی کاملا جدا است. حاکم سیاسی هیچ کاری به بحث سیاست و دین نداره، همونطوری که میبینید اینها مسافرت میکنن در کشورهای اروپایی و در مجالس شراب شرکت میکنن و هیچ مشکلی از نظر اینها نداره و کارهایی که انجام میدن به حال واضحه، اما حکومت دینی در اختیار آل شیخ بوده و هست و خواهد بود. این یعنی اینکه حکومت دین از سیاست کاملا جداست و این دیدگاه رو هیچ یک از اهل سنت تا حالا نداشتند، غیر از بنی امیه و بنی العباس که بوده و اینها دقیقاً ادامه همون حکومت بنی امیه هستن، دقیقا همون ادامه حکومت بنی امیه هستن و دیدگاهشون با دیدگاه اهل سنت کاملا در تضاد هست.
متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودی چه تفاوتی بین نگرش این وهابی ها و اهل سنت و شیعیان وجود داره در خصوص حکومت؟ به هر حال اون تئوری که چیدند در اون زمان الان هم ادامه داره، پیاده شده و همچنان ادامه داره. فرار یک بخش حکومت سیاسی رو در دست گرفتن و یک بخش دیگه حکومت افتایی رو در دست خودشون گرفتن و اینهایی که این جریان رو راه اندازی کردن، خب رسانه رو هم خالی نگذاشتن، فضای رسانه‌ای رو و شبکه‌ای رو تأسیس کردن، از جمله همون شبکه وهابی سیاسی که میشناسید. بعضی وقتا اینها خیلی خوشخدمتی کردن و خیلی الفاظ جالبی رو استفاده کردن برای برخی از حاکمان اون کشورها. ما تا الان پخش نکرده بودیم سخنان رو، برخی از اونها رو با هم دیگه ببینیم در کلیپ برای کلیپ سوم. ملاحظه بفرمایید که چه تقدیر و چه تشکری میشه از حکومت وهابی ها و با چه الفاظی اینها یاد میشه در بخش اول کلیپ به عنوان رئیس این شبکه، این آقا چه تعریفی میکنه و در بخش دوم تصریح میکنند که هر آنچه که فتوا صادر بشود از عربستان سعودی اینها مطیع هستند. واقعا آیا نگرش اهل سنت این هست؟ قطعا این چنین نیست. کلیپ سوم رو با هم دیگه ببینیم.
در اینجا لازم است تشکر بشه از مسئولین در عربستان، که حقا اگر کسی خادم حرم شریفین هست باید چنین عملی انجام بدهد و شایسته است که بدین شخص لقب خادمیت داد که این عمل را انجام میدهد. ایشون خادم حرمین شریفین واقعی هستند، که این عمل را انجام میدهند در حقیقت، و خدا به ایشون اجر جزیل عطا فرماید که در خدمت.
به خاطر که صدور و سعودی عربستان کشوری هستند که از اینجا اسلام پخش شده، از اینجا اسلام به ما رسیده، و سعودی عربستان یک کشوری هستند که در اینجا مقدسات ما هستند و هر چیزی که در سعودی عربستان کدام فتوای چیز صادر شود با ما قبول هستند.
بله، خوش خدمتی رسانه های وهابی در خصوص تحکیم بنیان های وهابیت دیدید که از چه الفاظی استفاده می کنند. البته کلیپ از این دست میدونید که ما زیاد داریم اگر بخوایم پخش بکنیم از این آقایون، اما بسنده کردیم به همین مقدار. به عنوان به هر حال رئیس شبکه این گونه داشت تقدیر و تشکر و تجلیل می کرد. امیدواریم که چیزی هم براشون داشته باشه این تقدیر و تشکرها، نتیجه داشته باشه و فقط این نباشه که به هر حال چندین بار همین درخواست علنی کردن در شبکه‌شون برای کمک رسوندن از لحاظ مالی، که به هر حال اگر تجلیلی به این صورت میکنن یک نتیجه براشون داشته باشه بدون نتیجه نمونده باشه. استاد یزدانی، من سوالی حالا الان برام پیش اومده و میخوام مطرح بکنم، اون همین هست قبل از اینکه سراغ موضوعات دیگه بریم. خب اینها حکومت رو تشکیل دادن به این صورت و یک حکومت فقهی هم روی کار آوردن، به تعبیر خودش یک سازوکار فقهی هم روی کار آوردن و دو بخش کردن. خب اینها شاید بگن ما در اون منطقه که بودیم مردم اون منطقه ولی در اون زمان به زور پذیرفتن و الان اگر کسی بخواد مخالفتی داشته باشه میتونه مخالفت خودش رو داشته باشه، مثلا آقای آل شیخی در اونجا هست، کسان دیگه‌ای که هستن به راحتی میشه باشون مخالفت کرد، ازشون پیروی نکرد. اینها ادعای این رو داشته باشن ما مجبور نکردیم حتما باید از لحاظ فقهی از اینها پیروی بکنین و هر کسی میتونه هر مذهب دیگه‌ای داره از اون پیروی بکنه، از آقای آل شیخ مثلا پیروی نکنه. پاسخ به این چی است؟
بله، ما قبلا یه مطلبی رو نشون دادیم از کتاب‌های خود وهابی ها از فرزندان محمد ابن عبدالوهاب که اینها گفته بودن هر کس از ما پیروی نکنه اهل جهنم، باید پیروی کنه از ما. باز همین مطلب رو من خدمت بیننده های عزیز نشون میدم، کتاب الدرر الثانیه فی اجوبه النجدیه که خیلی کتاب مهمیه و کتابی به درد بخوری هست این کتاب و ما از این کتاب قطعا زیاد استفاده خواهیم کرد. در جلد 14 از این کتاب الجزء الرابع عشر کتاب النصائح الدرر الثانیه جلد شماره 14 صفحه شماره 373 به بعد، قال المشایخ رحمهم الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله فلان فلان، که این مطلب رو به هر حال مقدمه شون هست. در این جا بعد در حالا این برنامه مشکل داره خورده نمیتونه پشت سر هم نشون میده، صفحه 374 من حسن ابن حسین و سعد ابن حمد ابن عتیق سلیمان ابن سهمان صالح ابن عبدالعزیز عبدالرحمن ابن عبداللطیف عمر ابن عبداللطیف عبدالله ابن حسن محمد ابن ابراهیم عبداللطیف و کافت آل شیخ الى کافت اخواننا من علماء نجد
فلانی فلانی همه فرزندان محمد ابن عبدالوهاب و سایر فرزندان محمد ابن عبدالوهاب به شما مردم علمای نزد و فلان و فلان. بعد میگه که شما حواستون هست، یادتون هست که محمد ابن عبدالوهاب اومد شما رو بر حال به دین اسلام آشنا کرد، چی کرد و چی کرد و چی کرد. پس از او هم فرزندان محمد ابن عبدالوهاب بودن که شما رو بر حال به همون راه اسلام نگه داشتن، حفظ کردن، چی کردن و چی کردن به کمک آل سعود. در صفحه بعد ایشون دیگه این مطلب رو میگه و لا ینبغی، این صفحه 375 هست، صفحه 375، و لا ینبغی من لأحد من الناس العدول عن طریقت آل شیخ، شایسته نیست که مردم از طریقه آل شیخ بر حال عدول کنند، فقط و فقط از راه آل شیخ باید پیروی کرد. و مخالفت مستمر رو علیه فی اصول دین، حق ندارن که با اونها در اصول دین بر حال مخالفت کنن. فانه الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیمی که همه مردم در نماز 5 بار و 10 بار میخونن، مقصود همین بر حال آل شیخ است. الذي من هاد عنه فقد سلك طريق اصحاب الجحيم، هر کس از راه آل شیخ که طریق مستقیم به سوی خدا هستند بر حال عدول کنند، مستقیم کجا میافتند؟
توی جهنم،
داخل جهنم، راه اهل جهنم رو پیموده است. این ادعا اینهاست، همون قداستی رو که ما برای اهل بیت علیهم السلام، اهل بیتی که خداوند در قرآن کریمش اونها رو ستوده، اونها رو از هر رس و پلیدی پاک گردانده، ما برایش قائل هستیم، اهل سنت برای اهل بیت قائل هستن، اینا برای آل شیخ، آل محمد، آل شیخ، اینا برای آل شیخ قائل هستند. برای همیشه باید فتوا در اینها باشه. هر کس از راه اینها عدول کنه، ما روایت صحیح در کتاب‌های اهل سنت هم داریم که اهل بیت صراط مستقیم الهی هستن، امیر المؤمنین صراط مستقیم الهی، ولی اینها میگن نه، صراط مستقیم آل شیخ هستن، هر کس از آل شیخ پیروی نکنن جز اصحاب جحیم هست.
لطف میکنید یک بار دیگه جلد کتاب رو نشون بدید بینندگان عزیزشون، خیلی نکته جالب شد. به هر حال صراط مستقیم وهابی ها رو شناختیم، یکاش اگر تصویری هم از چهره های آل شیخ داشتید نشون میدید برای بینندگان عزیز.
نه دیگه، حالا شب ممکنه کسی بترسه. عبدور رستنیه فی العجبات النزدیه، نویسنده آقای عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم العاصمی القحطانی النجدی، که میبینید این مشخصات کتاب هست، و در جلد 14 از این کتاب، جلد الرابع عشر کتاب النصائح، در جلد 14 صفحه 373 تا 375 این مطلب رو گفته بودن. از این ادعاها زیاد هست که اینها بقیه رو همه رو کافر میدونن، فقط راه مستقیم راه آل شیخ هست، شیخ بله. محمد ابن عبدالوهاب.
به هر حال بینندگان عزیز، دیگه نمیدونم واقعا اگر شیعه بیاد بگه که قطعا اعتقاد شیعه این هست که امیرالمومنین صراط مستقیم هست، آیا نگرش قلوفامی در موردش پیدا میکنن یا نه؟ حالا این وهابی ها خودشون میگن آل شیخ صراط مستقیم، خیلی عجیبه. یعنی دقیقاً باید این رو در مقام معصوم قرار بدن تا بخوان بگن صراط مستقیم، چون اگر بگن خطایی میکنه قطعا نمیتونه خیلی جاها صراط مستقیم باشه. و به هر حال فهمیدیم منظور سوره حمدی رو که اینها صبح تا شب توی مکه و مدینه اگر قرائت میکنن، منظور از صراط مستقیمی که در اونجا قرائت میکنن آقای آل شیخه، مشخص شد این برای شما بینندگان عزیز و عرض. اما استاد یزدانی، برای بینندگان عزیز قطعا این سوال الان به وجود اومده که خب نگرش اینا در دنیایی که ما الان هستیم، دنیایی که به سمت مردم سالاری داره پیش میره، حالا با هر پس زمینه‌ای که اون مردم سالاری داشته باشه، دینی یا غیر دینی، ضد دینی، سکولار، هر چی که هست، به هر حال نگرش مردم سالاری داره حاکم میشه. اگر وهابیا بگذرن، نگرش این آقایون در خصوص دموکراسی چی هست؟ چون به هر حال با این پدیده مواجه شدن همه اینها، و دیدگاهشون اگر فتوایی در این خصوص دارن، اگر سخنی در این مورد گفتن، اگر مطلب بفهمه قطعا جزا خواهد.
خب مستظر هستن همه بیننده‌های عزیز که تقریبا الان اکثر کشورهای دنیا ادعا میکنن حداقل که حکومتشون حکومت دموکراسی هست، حکومت مردم بر مردم یا همون مردم سالاری دینی که به هر حال اینها ادعا میکنن ما همچین هستیم. اما خب وهابی ها وقتی با این پدیده روبرو شدن همشون موضع گرفتن. نمیشه که آقای محمد ابن عبدالوهاب پیمان بسته، عهد کرده که برای همیشه حکومت سیاسی در اختیار آل سعود باشه. الان اگر کسی بخواد با دموکراسی موافقت کنه، خب باید بساط آل سعود هم جمع بشه. اینا مجبور شدن علیه دموکراسی شدیداً موضع گرفتن که هر کس قائل به دموکراسی باشه کافر هست. خب از اون طرف عجیب هست، ما مدارک از کتابهای خود هم از کتابهاشون و همچنین کلیپ از خود اینها داریم که اولین کسی که بنیانگذار به هر حال دموکراسی بود خلیفه دوم و خلیفه اول هست که اینا دموکراسی رو بنا کردن. بنای دموکراسی اصلا ابداع اینها بوده، ولی اینها میگن هر کس قائل به دموکراسی باشه کافر هست. ما هم کلیپ آماده کردیم، هم متن کتابها اینها هست در اختیار همه که اگر شما فقط دموکراتی یا کفرون رو در گوگل جستجو بزنید به ده ها مورد و صد ها مورد برمیخورید. کتاب تحفت المجیب علی اسئله الحاضر والغریب، نویسنده آقای ابی عبدالله، آقای مقبل بن هادیال وادی، ابی عبدالرحمن مقبل بن هادیال وادی از وهابی های مشهور و معروف و خیلی به حال پیرو زیاد در چاپ دارالآثار. در این کتاب در صنعا چاپ شده، در یمن چاپ شده، وهابی یمنی هست که به حال خیلی کتاب معتبری هست از دیدگاه وهابی های امروزی و خصوصا وهابی های یمن. در صفحه 330 اصلا یه عنوان داره، حرمت الانتخابات. اصلا انتخابات یعنی چی؟ ما انتخابات نداریم. چیزی که واضح هست این هست که حکومت باید در اختیار آل سعود باشه، در هر نقطه از عالم که هست باید اینها حاکم باشن، اگر اینها نیستن باید کسی دست نشانده اینها باشه. سوال میکنن ازشون که درباره به حال یمن و این قضايا، ایشون میگه دموکراسی کفر، دموکراسی کفره، لان معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه، معناها لا کتاب ولا سنه ولا اسلام. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی حکومت مردم بر مردم، نه حکومت خدا بر مردم، نه حکومت سنت بر مردم، نه حکومت اسلام بر مردم. دموکراسی یعنی زنا آزاده، یعنی لواط آزاده، یعنی فلانه، یعنی فلانه، و این با قرآن در تضاد هست. آیه میاره، روایت میاره. در صفحه شماره 222 از این کتاب دیگه خیلی واضح تر هست، صفحه 222 3-2 از سوال کرده، سوال شماره 9، ما رأی و کفی دموکراتی فی الیمن. آقای مقبل بن هادی، آقای مفتی، نظر درباره دموکراسی در یمن چیه؟ الجواب دموکراتی کفر، دموکراسی کفره، لأن الله عز وجل یقول فی کتابه الکریم ان الحکم الا لله، حکومت فقط از آن خداست، حکم فقط از آن. خب آقای مقبل بن هادی الوادعی، خب درباره خلفای اربعه نظر شما چیه؟ اونجا چرا نمیگید الحکم الا لله؟ اونجا نظرتون چیه؟ اونجا مردم انتخاب میکنن، حکومت از آن خدا نیست، انتخاب حکومت به دست خدا نیست. اینجا که میرسه بحث یمن، که میرسه بحث آل سعود، که میرسه بحث دست نشانده آل سعود در یمن میرسه، نه، ان الحکم الا لله و یقول و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون و یقول اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون و آیات متعددی دیگه که باز در ادامه چندین صفحه ایشون نقل میکنه که طبق این آیات حکومت فقط از آن خداست، حکومت از آن خداست و بعد خدا میتونه به هر کسی که دلش بخواهد بدهد. ما نیاز به دموکراسی نداریم، ما دین اسلام رو داریم. اسلام بین مسلمان ها برادری ایجاد کرده، المسلم و اخو المسلم، بله. فلسلا محتاجین الى دموکراتیه فان معناها حکم الشعب نفس حکم الشعب نفسه و به نفسه. معنای دموکراسی اینه که مردم بر مردم حکومت کنند، یعنی کتاب حکومت نکنه، یعنی سنت حکومت نکنه، چی هست و چی هست و چی هست. بعد روایت جالب هست به حدیث شریف ثقلین در کتاب صحیح مسلم استدلال میکنه که من قد ترکت فیکم ما لن تزلوا بعده ان تسمتم به کتاب الله. این متنش اینجوری نیست، متنش طوری دیگه است، این هوا داره
تحریف میکنه این متن روایت صحیح.
آقای آل شیخ رو ایشون کتاب میداند یا اهل بیت؟
نه، پیامبر اینها آقای محمد ابن عبدالوهاب هست. خدا به محمد ابن عبدالوهاب اجازه داده که او بعد از خودش به حال
مصداق مشخص اون
مصداق مشخص کرده آقای محمد پیامبر جدید، که خدای جدیدشون آقای ابن تیمیه باشه، پیامبرشون آقای محمد ابن عبدالوهاب. این پیامبر گفته بعد از من اوصیکم به آل شیخ، اوصیکم به آل سعود، حکومت سلطه زمینی بر آل سعود، برای آل سعود، سلطه دینی برای محمد ابن عبدالوهاب و نسل او. این در این کتاب اگر بگردیم شاید 10 جا 20 جا پیدا کنیم که ضد دموکراسیشون حرف زده. زیاد هستن علمای از اینها، حتی از آل شیخ ما مطلبی داشتیم اگر من پیدا کنم.
از این قبل از اینکه این مطلب رو از آل شیخ نشون بدید، اجازه هست یک کلیپ با هم دیگه ببینیم در همین خصوص؟
خدمتتون هست.
بله، کلیپ چهارم رو اگر با هم دیگه ببینیم، سخنان و نظرات بقی از این آقایون هست. قضاوت هم با شما بینندگان عزیز، کلیپ چهارم رو با هم ببینیم.
من اعظم الكفر الذي بدأ ينتشر ويعم في هذه الأمة، بل وجد كثيرين يدافعون عن هذا الكفر للأسف، الدين الجديد المسمى بالديمقراطية. لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذكر كلمة الديمقراطية إلا بالتكفير والذم والتنفير. كل المبادئ بتاعت الديمقراطية كفر بالله، 10 مبادئ كلها كفر. يبقى ازاي تقول ان الاسلام استوعب؟ لا يا حبيبي، لا، الاسلام عفوا دين الله اللي ربنا كرمنا به الحمد لله لا يستوعب هذا الكفر، لا يستوعب هذا الكفر. انا بقى لا اعتقد في الديمقراطية، واكره الديمقراطية واكفر بمبادئ الديمقراطية. الديمقراطية كفر بواح. الديمقراطية من حيث هي كفر بواح لا محالة.
أبرأ إلى الله من العلمانية والليبرالية والديمقراطية، أبرأ إلى الله من كل شرعة تخالف شرعة الإسلام.
نهاية نظام الديمقراطية نظام كفرية، جيني كفرية، فلقلا كفر وغير بهاتوا لدو إسلاما هيت صنخيتي كنية أصلاً لجينة ديني خوالة أكثرية مطرحية.
بله، ملاحظه فرمودید. البته این وهابی آخری اخیراً کارشناس یکی از شبکه‌هاشون شده، تبریک بهشون میگیم. ولی ما خیلی کلیپ‌ها ازشون داریم، جاهای دیگه سخنانی رو گفتن که انشاءالله ادامه پیدا بکنه بحث‌های ایشون در اون شبکه‌ها، اونها رو پخش خواهیم کرد که چه سخنانی رو گفتن در جاهای دیگه. در خدمت هستم استاد عزیز.
بله، حالا اینا که خب شاگردان آقای بینباز و آل شیخ و اینها بودن با زبان‌های مختلف از کشورهای مختلف که گفته بودن دموکراسی کفر.
بله، اصلا دین جدید گفت،
دین جدید کفر اصلا. چرا؟ چون اگر دموکراسی شکل بگیره، اولین چیزی که اتفاق میفته به حال سرنگونی آل سعود هست. خود آقای آل شیخ در سایت خودش که ما رفتیم از سایت خودش همون زمان عکس گرفتیم، در کلمه طیبه ما این رو نشون دادیم.
بله،
موقع و سماحت شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ، مفتی عام مملکت عربیه سعودیه و رئیس هیئت کبار علما، به حال مفتی اعظم هست دیگه ایشون، خطبه عرفه سال 1433 که اگر برن اینجا اصل سخنرانیش هم به صورت صوتی گذاشتن، کلیک کنن میتونن گوش بدن کل سخنرانیش. خیلی ایشون مفصل حرف زده، صحبت کرده دیگه، انقدر حرف زده که اصلا صفحه سایت رو 3 متر برحال بلند شده صفحه سایتشون تا برسیم به اون مطلبی مورد نظر ما، خیلی پایین هست که بنده از اونجا عکس گرفتم و نشون دادم. بله، اینجا در این اواخر صفحه ایشون، امت الاسلام ان هناک شعار فی هذا الزمان بین المسلمین یدعو الی دولت مدنیت دموکراتیه. ای مسلمون ها، نه وهابی ها، ای مسلمان ها، شعار جدیدی آمده
که مسلمان ها رو دعوت میکنه و اون شعار چیه؟ دعوت به دولت مدنی و دولت دموکراسی، دولت حکومت مردم بر مردم، نه حکومت آل شیخ و آل سعود بر مردم. این حکومت دموکراسی غیر مرتبط به شریعت، اصلا ربطی به شریعت نداره، ربطی به اسلام نداره. این سبب میشه که منکرات زیاد اتفاق بیفته. و هازا بلا شک به دعوت حریه شخصیه، و هازا بلا شک ینافی تعالیم الاسلام یخالف الکتاب و سنه و اصول شریعه. میگه ما شک نداریم که حکومت دموکراسی با تعالیم اسلام سازگاری نداره، مخالف کتاب خدا است، مخالف سنت پیغمبر هست، مخالف اصول دین هست. دموکراسی مخالف اصول دین هست. خب آقای آل شیخ، شما که میگید خلیفه اول با دموکراسی و انتخاب مردم به خلافت رسید، اینجا دیگه چی میگید؟ اینجا نظر شما چیه؟ آیا اونجا هم کفره یا نه اونجا قضیه فرق میکنه؟
دین خدا تغییر کرده به مرور زمان. مثلا
در انتخاب خلیفه سوم باز نوعی دموکراسی بر حال اتفاق افتاد، اینجا نظر شما چیه؟ بله اونجا اشکال نداره، ولی به آل سعود که برسه نه، آل سعود برای همیشه الالعبد حاکم هستن. آل شیخ الالعبد مفتی اعظم عربستان سعودی باقی خواهد ماند و کسی حق نداره حرف از دموکراسی بزنه، کسی حق نداره بگه من میخوام بر حال حاکمم رو خودم انتخاب کنم. این حرف آل شیخ هست و فتوا البته در این باره زیاد هست که بکنم کلیپی هم غیر از این کلیپی دیگه هم داشته باشیم.
درسته. خب متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز فکر می‌کنم دیگه کاملا براتون مشخص شده باشه که تفکر این وهابیان نسبت به حکومت به چه صورت هست و تفکر و پیروانشون هم به چه صورت هست، چگونه دفاع میکنن و با چه الفاظی تجلیل میکنن و به هر حال مهدی میکنن اربابان خودشون. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم، توضیح مختصری در خصوصش بدم. ببینید بینندگان عزیز، یکی از همین کارشناسایی که من عرض کردم نفر آخر کلیپ قبل بود، ادعایی رو در یکی از همین شبکه‌های وهابی سیاسی مطرح کرد مبنی بر این که دموکراسی کفره، حکومت دموکراسی حکومت کفره و هیچ انقلتی دیگه نداره. در جای دیگه در همین شبکه سخنی پخش شده، من فکر می‌کنم یکی از دانشجویان عزیز اهل سنت باشه که سخنان کاملی رو داره این شبکه به صورت کاملا سانسور شده داره پخش می‌کنه، چون در ابتدای سخنانش من خیلی وقت پیش یادم هست که کامل دیدم سخنان این دانشجوی عزیز اهل سنت رو که خیلی تجلیل هم از شیعیان داشت و بحث وحدت رو کاملا مطرح کرد، ولی خب به هر حال این وهابی از اونجا که فقط به دنبال افتراق هستن میرن اون بخشایی که خودشون دوست دارن رو جدا میکنن. بخشی از سخنان این دانشجوی اهل سنت رو پخش کردن در شبکه‌شون بارها، 30 بار پخش کردن حداقل، چون قبل از تمام سریال‌های افسانه عمر بن خطاب پخش کردن و ما این دوتا رو کنار هم دیگه گذاشتیم به عنوان اون چیزی که دیگه قضاوت با شما، نتیجه گیری با خودتون چه فرقی بین نگرش اهل سنت و نگرش وهابیت در این خصوص وجود داره. کلیپ پنجم رو با هم ببینیم.
نظام دموکراسی یک دین کفری، یک نظام کفری. این شکی برامی نظام دموکراسی در مقابل دین خدا قرار گرفت. در نظام دموکراسی حاکمیت برای مردم است، اما در نظام خدا حاکمیت برای خدا است. و این چیزی که من میگویم قرار است مثلا نیست سید قطب میفرماید الدموکراسیت دین کفری و دموکراسیت تعمیر بشری. دموکراسی یعنی بشر را و انسان را
در حکومت عمر زندان معنا ندارد، شکنجه و آزار مخالفان ممنوع است. برای نخستین بار عمر است که حکومتی مدرن و دموکراتیک را پایه می‌گذارد که اساس آن را شورا و رأی و نظر مردم تشکیل می‌دهد. برای نخستین بار عمر است که حکومتی مدرن و دموکراتیک را پایه می‌گذارد که اساس آن را شورا و رأی و نظر مردم تشکیل می‌دهد.
بله بینندگان عزیز ملاحظه فرمودید در یک شبکه بود هر دو سخن، ولی تند و تیز بودن سخن یکی از این کارشناسان وهابی رو و سخن یک دانشجوی اهل سنت که در یکی از شهرهای ایران صحبت کرده بود به مناسبت یک مراسمی رو با هم دیگه دیدیم و به هر حال تفکر اهل سنت بود، تفکر بعدی تفکر وهابیت بود که شما بینندگان عزیز ارجمند ملاحظه کردید. ممنونیم از شما که همچنان با ما همراه هستید. انشاءالله از این تایم به بعد در خدمت شما خواهیم بود و تماس‌های شما رو خواهیم شنید، به شرط اینکه یک بیان برنامه ببینیم بعد برمیگردیم. انشاءالله شنونده تماس‌ها و سوالات شما هستیم. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، ممنونیم که با ما همراه هستید. آقا مجتبی از قرچک از شیعیان عزیز و گرامی تماس اول هستن. آقا مجتبی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت آقای حسینی و موجه محترمتون و برنامه خوبتون.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستیم.
حال شما خوب آدم
بزن. زنده باشید ان شاء الله.
متشکرم. اول از همه خواستم تشکر کنم برنامه خوبتون و به خاطر همین روشنگری که دارید. بعدن از خدمتتون بیشتر سخنم آقای حسینی سر رابطه اینی که به قول حسینی این وهابیان که اصلا تابلو هم اون صورت به قول حسینی اونجوری که این جنگکاری هایی که دارن و این خشونت هایی که تو عراق میبینین تو جاهای دیگه میبینین همه آشکاره. برای اکثر اهل سنت و شیعیان دروغ بودن دینشون اصلا آشکار شد آقا حسینی.
بله.
بیشتر صحبت هم سر اینه که بالاخره من تو برنامه اهل بیت چیز شما رو دیدم، خواستم فقط شما یا
آقا مشتبه این آقا مشتبه لطفاً وارد اون مباحث اصلا نشید. اون بحث کاملا بحث شخصی بوده و اینکه به هر حال اگر اون مطلب رو در اینجا دیگه مطرح نکنید به اندازه کافی هم بهش پرداخته شد، پخش شد برنامه. سوالی اگر در خصوص وهابیت دارید مطرح بفرمایید. کارشناس عزیزی که اینجا تشریف دارن آمادگی پاسخگویی به سوالات وهابی در خصوص وهابیت رو دارن. موفق باشید ان شاء الله، خدا نگهدار شما باشه. موفق باشید. به هر حال تماس بعدی آقا محمد از اصفهان هستن. آقا محمد سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم سلام، خسته نباشید.
زنده باشید ان شاء الله.
شما خوب هستید؟ با سلام تا تشکر خدمت شما و کارشناس محترم برنامه‌تون. من یه سوال داشتم، خواهید از موضوع برنامه‌تون اجازه هست چه بخوام؟
در خصوص بحث اختلافی هست؟
بله، در خصوص مباحث یه روایت از خواهد بپرسم ببینم این روایت اصلا هست یا نه.
بله بفرمایید. بله استاد یزدانی در این مسائل هم
یکی از کارشناسی که شما دعوت میکنید آقای رائفی پور هستن.
درسته؟ آقا محمد یه نکته خدمتتون عرض کنم. آقا محمد عزیز یه نکته خدمتتون عرض کنم، اگر کسی جای دیگه ادعای رو مطرح کرده باشه انشاءالله همین موضوع از خودشون بپرسید. سایت دارن ایشون و سایر وسایل ارتباطی.
اگر روایت رو تو شبکه ولایت خونده با جواب هستین، اون روایتی که در جای دیگه خونده ما پاسخگو نیستیم برادر گرامی و ایشون هم کارشون شبکه ولایت اصلا نیستن. یک بار به من مهمون
چون من دسترسی به منابع ندارم.
منابع اینترنت جستجو بدن پیدا میشه.
بله
من میدونم چه روایتی میخواد.
بله متشکرم از شما آقا محمد. قرار هر کسی مسئول فرمایشات خودش هست. در این خصوص ما عزیزی که اینجا تشریف داره میتونید سوال اگر هست در خصوص استاد یزدانی بپرسید و در خصوص سایر کارشناسا هم اگر اینجا تشریف داشتن میتونید تماس بگیرید. به هر حال مسئول سخن خودشون در جای دیگه اگر مطلبی رو مطرح کرده باشن ایشون قطعا مطالبی رو شاید داشته باشن برای ارائه دادن به عنوان مستندات و یا اینکه ممکن است روایتی مثلا نقل به مضمون کرده باشن برای شما و یا تعبیر عربی رو مثلا به زبان دیگه برای شما گفته باشن که ممکنه سوال به وجود اومده باشه. آقا محمد رضا از زابل تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد رضا
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
خسته نباشی بابا.
زنده باشید ان شاء الله.
خدمت آقای یزدانی هم سلام عرض می‌کنم. دست شما می‌بوسم، دست تمام علمایمون و تمام شما اساتید گرامی رو. واقعا متشکریم از این زحمتایی که شما می‌کشین. فقط من یه سوال دارم خدمتتون قربان.
زنده باشید، بفرمایید.
من سوالم اینه که الان با این موضوع وهابی و این تندروهایی که تو عراق و سوریه دارن این کارا که انجام میدن.
بله.
آقای سیستانی فتوای جهاد دادن.
بله.
آیا بر ما واجب هست که ما بتونیم بریم یا میتونیم بریم یا بریم؟ آیا بر ما واجب یا نه که ما دریا تلاش بکنیم بر رفتنمون؟
چشم. انشاءالله استاد یزدانی توضیح میدن. بله با توجه به فتوای آیت الله سیستانی انشاءالله.
بله.
چشم. سوال دیگه هم دارید؟
نه دیگه، من همین برام سوال پیش اومده بود. خیلی متشکرم میشم اگه جواب بدید.
چشم، موفق و معید باشه. خدا نگهدار شما باشه. آقا یاسر از آستارا تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشید ان شاء الله، در خدمتتون هستیم.
من فقط دو مطلب بود که می‌خواستم به شما بگم. یکیش اینه که درباره دموکراسی بود. دموکراسی اگه تو عراق دموکراسی نبود، انتخابات نبود، یا مگه در سوریه دموکراسی نبود، در لبنان دموکراسی نبود. ولی یه شعاری که داعش داره میگه دولت اسلامی عراق و شام. ولی شعار صهیونیستی هم یکیه، از نیل تا فرات. این شعار داعش با شعار صهیونیست‌ها یکیه، یعنی همون منطقه رو اینا میخوان تصرف کنن که صهیونیست‌ها میخوان تصرف کنن، یعنی اینا پشت پردهشون صهیونیست‌ها هستن. هم درست همون منطقه رو که داعش میگه من میخوام تصرف کنم، همین صهیونیست‌ها میخوان همون محل رو تصرف کنن. نکته بعدی که میخوام بگم پشت این وهابیت، پشت این وهابیت MI6 قرار داره، یعنی مدارکشون وجود داره و نحوه همکاریشون وجود داره. MI6 در واقع خداشون MI6، کتابشون MI6، همه فقط از اینجا توضیح میشن، دیگه صحبت ندارم.
متشکرم از شما، ممنونیم. ما در برنامه گذشته هم مفصل در خصوص رابطه این آقایون و رابطه فکریشون و بنیانگذارانشون با وهابیت خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند توضیح دادیم و انشاءالله اون دسته از عزیزانی که میخوان بیشتر در این خصوص مطلع بشن میتونن به آرشیو شبکه مراجعه بفرمایند و فایل رو که به صورت تصویر قطعا هست به صورت متنی هم انشاءالله در آینده پیاده خواهد شد. آقای روحانیان از بابل تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید آقای حسینی.
زنده باشین انشاءالله.
خوبی، خسته نباشید.
موفق باشید، در خدمتتون هستیم.
تشکر کنم. بعد می‌خواستم بگم اگه میشه کلیپات رو بیشتر کنین.
منظورتون تایم تماس هاست؟
الو،
صداتون رو داریم آقای روحانیان.
میگه اگه میشه خواهش کنم از این کلیپ های بیشتر کنین، جنایت های بیشتر نشون بدین تا مردم متوجه بشن که مثل قوم کثیفی هستن.
بله، ما تا حدی محضوریت داریم برادر عزیز، تا همین جاش هم برخی از بینندگان عزیز معترض هستن با حالت پخش کردن برخی از کلیپ ها. لطفاً صدا گیرندتون رو ببندید که رفت و برگشت صدا از بین بره. ولی چشم، به هر حال ما تا اونجایی که میتونیم و تا اونجایی که به هر حال در چارچوب باشه بتونیم پخش بکنیم از طریق این برنامه جنایتشون رو سعی می‌کنیم هر هفته پخش بکنیم.
می‌خواستم یه سوال دیگه بکنم که اینم که این چرا شما از کتابای همش اهل سنت میگین، از کتابای خود شیعه علمای ما نمیگین به اینا مثلا جواب بدین؟
بله، امشب استاد
یعقوبی امشب شما تشریف نداره، شما دیدگاه شیعه رو هم از باستان سعی از کتاب کافی نشون دادید.
من میگم دیر از چون گرفتم به خاطر همین نشنیدم.
ما اول دیدگاه امام صادق علیه السلام رو بیان کردیم، بعد دیدگاه اهل سنت و بعد دیدگاه وهابیت رو.
بله، دست شما در نگونه، خیلی ممنون، متشکرم.
موفق باشید، خدا نگهدار شما باشه. به هر حال چون ما داریم دیگه وارد مباحث اعتقادی میشیم و مباحث اعتقادی و هویت رو مطرح بکنیم و تفاوت و اینها رو به طرف تفکرات شیعه رو مطرح خواهد شد در برنامه با استاد یزدانی، اونجایی که مباحث اعتقادی است نظر شیعه رو هم تشریح میکنن تا شما بینندگان عزیز کاملا در جریانش قرار بگیرید. مثل امشب اگر بازپخش برنامه رو ببینید متوجه خواهید شد. اکبر آقا از شیراز تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشید ان شاء الله، در خدمتتون هستیم.
سلام آقای یزدانی. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت
الله. حال تو خوبه؟ سلامت باشید.
الحمدلله، سلام علیکم.
خواستم ببینم این شیعه داعشی ها نفرم که هیچ چارشون نمی کنه چی جوریه؟
مجددا میفهمید من متوجه سوالتون نشدم.
داعشی ها که الان تو عراق دارن پیشروی مثلا میکنن، یا ارتش نداره عراق، چی جوری جلو این عراق میتونن بگیرن؟
البته جلو پیشرویشون که گرفته شده.
خب
بله، به هر حال چشم، استادم در این خصوص توضیح میدن. حالا البته اگر فرصت باشه ما ان شاء الله در برنامه آینده مفصل در این خصوص توضیح خواهیم داد که اینا بیشتر از کجا هستند.
تعدادی نیستن در برابر یه ارتشی.
بله، به هر حال اگر فرمانده در ارتش نفوذی باشه در یک منطقه خیلی کارها میتونه بکنه. سوال دیگه هم دارید؟
ممنون.
ممنونم از تماس شما، متشکرم، خدا نگهدار شما باشه. آقا هادی از ایران شهر، عزیز اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله. لطف کنید صدای گیرندتون رو کامل ببندید.
سلام آقا.
و علیکم السلام، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
ببخشید، خیلی ممنون از برنامه قشنگتون، خیلی خوبه.
بله بفرمایید، صدای شما رو
داریم. یک سوالی داشتم.
بفرمایید.
در شما که مثلا موقع قرآن تموم میکنید،
بله،
میخونید صدق الله العظیم،
صدق الله العلی
العظیم، ما میخونیم صدق الله العلی العظیم.
بله،
این فرقش چیه با اهل سنت و تشیع؟
چشم، انشاءالله استاد یزدانی این سوال رو خواهم پرسید. سوال دیگه هم دارید عزیز؟
نه، دست ندارم.
موفق باشید، خدا نگهدار شما باشه. ایشون هم حالا به هر حال سوالات فکر می‌کنم تعدادش زیاد شد، تفاوت صدق الله العظیم و صدق الله العلی العظیم رو پرسیدن به عنوان سوال آخر بود. البته من سوالا رو بخونم برای استاد یزدانی از ابتدا و بعد ان شاء الله تماس بعدی اگر فرصت بود میگه. دوستان اول که تماس گرفتن تقریبا سوال خاصی رو نداشتن که استاد یزدانی باید پاسخ بدهند. آقای محمدرضا از زابل استاد یزدانی پرسیدن که با توجه به فتوای جهاد کفایی که آیت الله سیستانی صادر کردن در خصوص مقابله با گروه وحشی داعش، آیا لازم هست ایرانی هم به این جهاد تن در بدهند یا خیر؟
خب اگر اصل فتوا رو دیده باشن، فتوا مخصوص مردم عراق هست، نه مخصوص کل، نه برای کل عموم مقلدین ایشون. پس فتوا اولا کفایی هست، واجب کفایی هست، نگفتن که برای همه واجب هست، برای فقط برای اونهایی که در حد ضرورت. الان هم در عراق بیش از 1.5 میلیون نفر در همون یک روز اول دو روز اول ثبت نام
کردن، حتی بیشتر از اون چیزی که نیاز داشتن،
چندین برابر. برای از بین بردن داعش نیاز نیست لالا مثلا این همه نفر جمع بشن، ولی خب بیش از 1.5 میلیون نفر در روز اول جمع شدن، همین به حال کفایت میکنه برای از بین بردن داعش. ان شاء الله به زودی داعش رو از بین خواهد بود. اگر ضرورتی باشه برای فتوا و جنگ با داعش، قطعا مراجع ازام که در قم تشریف دارن در اینها فتوا خواهند داد و ما از اونها تقلید خواهیم کرد و طبق فتوای مراجع خودمون عمل خواهیم کرد. فتوای آیت الله سیستانی مخصوص مردم عراق هست، نه برای مردم دیگه. این جواب.
بله. آقا یاسر از آستارا پرسیدن، بحث رو مطرح کردن مبنی بر این که خب دولت اسلامی عراق و شام که مخففش داعش میشه، دقیقاً همون شعار از نیل تا فرات هست، بله، مثلا رابطه اینها رو مطرح بکنن.
بله، حتی اون نقشه ای رو که اینها جلو کشیدن و گفتن که ما باید از کجا رو تا کجا میخوایم دولت عراق و شام رو تشکیل بدیم، اینا از سوتیا و گافا ایناست دیگه. دقیقاً همون نقشه است که یهودی‌ها کشیدن، از نیل تا فرات رو میخوان مال خودشون کنن، دقیقاً همون نقشه است و طبق همون نقشه هم میخوان جلو برن. ولی خب قطعاً دیگه دوره خشونت، دوره ترور، دوره وحشیگری تموم شده. نه شیعه میتونه وحشیگری رو بپذیره و نه اهل سنت. قطعا اهل سنت علیه اینها موضع خواهند گرفت و جلوی اینها رو خواهند گرفت. یه پیشرفتی نخواهند کرد اینها بیشتر.
ان شاء الله به قول قوه الهی این چه خواهد. فقط این نکته رو من خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم، این هست که خب شبکه آور رسانه‌های وهابی احساس کردن یک فتح الفتوحی رخ داده و به هر حال دریچه‌ای باز شده برای اینها که بحث اختلافی رو مطرح بکنن. همینطور که آیت الله سیستانی هم فتوا دادن، بعد مباحث اختلافی باید اصلا مطرح نشه در خصوص این مسائل و شیعه و سنی متحد در مقابل این گروه وحشی داعش بایستند. برخی به هر حال مطالب رو مطرح کردن در روزهای اخیر، همین دیشب استاد یزدانی یکی از این شبکه‌ها ادعا کرد که دو روز هست ظاهرا در ایران در یکی از شهرها حکومت نظامی هست و اینها یک سری خیالاتی رو دارن در ذهن خودشون میپرورانند. به هیچ عنوان نسبت به این شبهات اعتنا نداشته باشید و این سخنانی که میگوین مثل همون سخنان مذهبیشونه، مثل همون عباراتی که از نهج البلاغه مثلا میخوندن و به هر حال همون ادعایی که مطرح میکردن هست و اخبارشون هم دقیقاً مثل همون کلامهای مذهبی خودشون کذب و دروغ هست. در این خصوص هم بینندگان عزیز قطعاً دقت نظر دارن. آقای روحانیان پرسیدن که چرا جلوی این وهابی‌ها در داعشی‌ها در عراق گرفته نمیشه که در حال گرفته شده جلوی اینها
تموم شدن دیگه. بله ان شاء الله به زودی تموم میشه.
بله نفوذ اینها در خصوص بغداد گرفته شده. بعضی اوقات ادعاهایی رو فقط مطرح میکنن که ما فلان منطقه رو گرفتیم و سریعاً تکذیب میشه اون موضوع. همچنین فرمودن که از کتب شیعه هم برای ما بخونید روایات و عبارات رو.
من دیگه بنام بر همین هست که در مباحث اعتقادی اول نظر اهل بیت علیهم السلام رو بیان کنیم با سند صحیح و بعد انشاءالله نظر بقیه رو هم در کنارش مقایسه خواهیم کرد.
بله. اکبر آقا از شیراز هم در خصوص داعشی‌ها بازم پرسیدن، بس خیلی داغ هست ظاهرن فقط یا الله بیان وهابی وحشی داعشی. آقا هادی از ایران شهر هم که از عزیزان اهل سنت بودن که تشکر کردن از این برنامه، به تبع تفکر وهابیت و اهل سنت موشکافانه تفاوت‌هاش رو مطرح می‌کنه و در خصوص صدق الله العظیمی که اهل سنت میگن و صدق الله العلی العظیمی که شیعیان میگوین فرمودن که چرا این اختلاف وجود داره.
حالا دقیقا منشأ اختلاف چی هست رو من نمیدونم، ولی خب اون چیزی که واضحه مشخصه شیعیان اگر میگن صدق الله العلی العظیم، قطعا مقصود امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نیست، مقصود همون علی اعلاست و مقصود خداونده و در این زمینه قصدی ندارم، ولی خب متأسفانه احتمالا اون طرف کسانی بودن که چنین تفکری داشتن و چنین فکر میکردن که شیعه مقصودش امیرالمؤمنین هست و اونها همونطوری که در خیلی از جاهای دیگه در زمان بنی امیه وقتی شیعیان انگشتر رو به دست راستشون کردن، اونها انگشتر رو حتما به دست چپ میکردن، از اون باب شاید داعیه پیدا شده و اونها فقط صدق الله العظیم میگن، فرقی هم نمیکنه چه صدق الله العظیم بگیم چه صدق الله العلی العظیم الحکیم الغفور دیگه بگیم، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. اما دیدگاه وهابیا با دیدگاه شیعه با دیدگاه اهل سنت کاملا در تضاد هست. ما الان میبینیم اهل سنت چه قاریاشون همه در هر مسجدی بریم بعد از خوندن قرآن صدق الله العظیمشون رو میگن، اما وهابی ها رسماً فتوا دادن که گفتن صدق الله العظیم یا صدق الله العلی العظیم بدعت هست و کسی حق نداره این کار انجام بده. کتاب ازالت الستار عن جواب المختار لهدایت المختار نویسنده محمد بن صالح العثیمین که عضو هیئت کبار علما و استاد مشارک در دانشگاه امام محمد بن سعود هست، خطیب بر حال جامعه کبیر هست در اونیزه، ایشون در این کتاب خودش در صفحه 79 استفتای شماره 37 حکم قول القاری صدق الله العظیم اذا انتهى من قراءته، اگر بعد از خوندن قرآن کسی صدق الله العظیم گفت حکمش چیه؟ میگه بسیار از مردم عادت کردن وقتی قرآنشون تموم میشه ان یقول صدق الله العظیم، مردم عادت کردن بگن صدق الله العظیم، و هذا ليس بمشروع، مشروع نیست. چرا؟ چون پیغمبر انجام نداده. خب آقا شما از کجا میدانی که پیغمبر انجام نداده؟ علم غیب داری؟ هر روایت اگر مطلبی از پیغمبر نقل نشده بود دلیل بر اون که پیغمبر انجام نداده، اگر پیغمبر انجام نداده دلیل بر این است که مشروع نیست. خب ادله عام داریم، ادله خاص داریم، عمومات داریم که اون عمومات میتونن به هر حال مشروعیت این مطلب رو ثابت کنن. صحابه عادت نداشتن این کار انجام بدن، تابعین انجام ندادن، در اصول متأخر انجام، به هر حال یه چیزی جدیدیه که اینها درست کردن. این حکم وهابیاست که هر کس صدق الله العظیم بگوید بدعت گذار هست. بدعت گذار هم دیگه تکلیفش مشخص هست، هر کس بدعتی در دین بگذارد طبق گفته ی آقای محمد ابن عبدالوهاب باید کشته شود. طبق گفته ی آقای ابن تیمیه کسی بدعتی در دین ایجاد کنه باید توبه داده بشه، اگر توبه کرد کرد نکرد باید کشته شود. این دیدگاه وهابیت و اهل سنت.
در این خصوص ایشون فرمودن که فرق اهل سنت و شیعیان چه هست در خصوص این عبارت و استاد یزدانی فرق وهابیت هم مطرح کردن. میبینید همه جا این افتراق رأی وجود داره، البته در کتب شیعه در کتاب مصدق سفینه البحار برای نمونه عرض کنم خدمت شما در صفحه 485 این کتاب هم عبارتی اومده به نقل از نبی مکرم اسلام که ایشون دستور دادن به ابن سلام که قرآن رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن و با صدق الله العلی العظیم به پایان برسون. به هر حال صفات خداوند هست و به هیچ عنوان منظور هیچ چیه قطعا از علی صفتی که در اینجا آمده اسم خاص و علم امیرالمومنین علی علیه السلام نیست. آقای نجیبی از قم از شیعیان عزیز و گرامی تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای نجیبی بله ظاهراً مشکلی رخ داده در این خصوص که بینندگان عزیز از عزیزان اهل سنت آقا سعید از زاهدان سلام علیکم و رحمت الله. بله آقا حسین از ایران شهر سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوب و خسته نباشیم، متشکرم از تمام زحمات شما. استاد یزدانی هم سلام زیاد میرسونیم، خسته نباشیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
یه لحظه مذارت بایین و خیلی متشکرم. فقط میخواستم در استاد یزدانی در رابطه با سوره حمد اون قسمتی که از انعمتنیه ما راهنمایی میفنیم و از حدیثی که از امام جواد گو در رابطه با این نامزدان گفتن که شما با دشمنان ما از اینا استفاده کنین توضیح بدین متشکر میشم.
متوجه سوالتون نشدم برادران.
بله اون عبارت رو اگر لطف کنید حدیثی رو که استناد کردید قسمتش رو بفرمایید.
والا دقیق یاد
یادم نیست، اما این در رابطه با همین موضوع بود که من جایی تو کتابی خوندم که امام جواد فرمودن که از با دشمنان ما از سوره نهاندلان استفاده کنیم.
قطعا باید خب کتاب های تفسیری رو ببینید شما که تفسیر صافی و تفاسیر دیگر رو که در ذیل آیه به حال سوره نازلنا چی گفتن نمیدونم مقصودش چی هست،
منظور همون نزول فرشتگان هست که بر امام هست.
بله چی گفتن این چیز مسئله به عرض امام زمان حاضر میرسه،
بحث شب قدر رو منظورتون هست دیگه؟
بله بحث همون شب قدر از دارن در اگر توضیح بفرمایید که
حالا قطعا روایتی هست، من الان حضور ذهن ندارم بخوام جستجو بزنم. بله
واقعا متشکرم دکتر یزدانی از شما و
اعتقادات شیعه که شب قدر ملائکه نازل میشه بر امام زمان و تقدیر یک سال رو به صورت کامل در اون یک شب می‌بندن. بعد
سوال دیگه هم دارید آقا حسین؟
ما رو توی افتان سیستم برای سیستم شما سرفراز کردیم، واقعا متشکرم،
موفق باشید انشاءالله، خدا نگهدار شما باشه. آقای مرادی از داراب تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، شب هر دو بزرگوار بخیر باشه انشاءالله.
زنده باشید انشاءالله، در خدمتتون هستیم.
من دو تا سوال دارم. یکی که آیا درسته که پیغمبر بعد از وفات تا 3 روز دفن نکردن و حدیثای قدسی از کی به نگارش اومد؟
بله چشم، سوالتون رو مطرح کنم. سوال دیگه هم دارید؟
نه متشکرم،
موفق باشید انشاءالله. چشم، سوالتون رو مطرح میکنیم که به هر حال سوالشون این بود که یکی حدیث قدسی از چه زمانی به نگارش در اومده که در این خصوص لطفا توضیح بدید، بعد انشاءالله سوالات بعدی هم.
تاریخ دقیق نگارش نمیدونم به هر حال که از چه زمانی تاریخ
مصادف هست با سایر احادیث.
به هر حال حدیث قدسی همون زمان پیغمبر هم بوده و پیغمبر احادیث قدسی رو که میشنیدن برای صحابه میگفتن، اونها به حال احادیث معمولیشون رو هم تا یک قرن اول اصلا ننوشته بودن، در قرن اول یواش یواش از قرن دوم شروع کردن، قطعا اینم بعد از اون بوده دیگه و بعد از اون فکر نمی کنم کتابی اون زمان باشه از اون زمان که احادیث قدسی رو فقط جمع کرده باشه. این کتاب در اواخر کتابهای نوشته شده، ولی در لابلای اون کتابهایی که روایات دیگر رو نقل میکردن احادیث قدسی رو هم نقل کردن.
درست. قبل از اینکه یک تماس دیگه داشته باشیم چون خیلی فرصت نداریم به جز یک تماس، پرسیدن که آیا صحیح هست که نبی مکرم اسلام 3 روز بعد از وفات شهادتش
بله قطعا همین شدن. پیغمبر بزرگوار اسلام وقتی از دنیا رفتن تا 3 روز منتظر موندن که صحابه بیان به نوبت نماز بخونن، چون حجره اون حضرت کوچیک بود، صحابه زیاد بودند و نمیشد که قبل از نماز خوندن اونها میخواستن فیض ببرن، آمدن صحابه تک تک آمدن 20 نفر 20 نفر یا 10 نفر 10 نفر گروه گروه میمدن نمازشون رو میخوندن و این باعث شد که 3 روز طول بکشه. بعد از 3 روز پیغمبر بزرگوار اسلام رو توسط امیرالمومنین غسل داده شد، کفن شد و دفن شد، در حالی که بقیه همه در صفه بنی ساعده بودن.
بله تماس بعدی به عنوان تماس آخر آقای عباسی از کرمانشاه. سلام علیکم و رحمت الله. آقای عباسی لطف کنید صدای گیرندتون رو کامل ببندید.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستیم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشی قربان.
زنده باشید ان شاء الله.
خدمت آقای یزدانی هم سلام عرض می کنم. خسته نباشید. فقط می‌خواستم از این وهابی‌ها بگم که چطور خجالت می‌کشن این شبکه‌هاشون نمی‌برن، نمی‌دونم پای کارشون اینقدر تناقض با هم دارن. این آقای شریفی دستش در نکنه، همشون کلافه کرده با خدا و همون یه حدیثی که مقدیر ازشون می‌خواست. دیگه باشه کلافه شد. اینا باید برن گمشن با خدا. اصلا باید خجالتی بکشن بیان پشت دوربین. مثل یه آقایی که یارو کیه کلهور خودش میگه مسلمانه ولی زیر ابرو میگه ماتیک میزنه، کارهای دیگه هم که نمیشه تو شبکه مقدس شما بگم. اینا باید جمع بودن برن با خدا. همینه میخواستم خسته نباشید داشته باشم، سوال داشته باشم خدمت شما و بینام تذکر بدم که دیگه جنگ کنه برن خجالتی بکشن. اصلا بیننده ای نداره، نمیاد چطور میان دواره میان پس این همه تناقضگی دارن.
فرمایش دیگه هم دارید یا سوال دیگری؟
نه فقط می‌خواستم تشکر کنم از برنامه‌تون. فقط کلیپ ها خیلی تاثیر داره، کلیپ ها پخش کنین، کلیپ ها خیلی قشنگه.
زمن خط نواسی دست شما در نکنه، جذباتون رو میبوسم، خدا نگهدارتون باشه.
موفق باشید، خدا نگهدار شما باشه. برحال توضیحات رو دادید در مورد شبکه های دیگه. بنده در خاطرم هست موقعی که این شبکه های وهابی شروع به کار کردن، فتوای تحریم دیدن شبکه ولایت رو صادر کرد. یکی از همین کارشناساشون آیه فکر کنم کالکرابی بود که این فتوا رو صادر کرد. بله. و بعد از اون آیت الله قزوینی فرمودن که این شبکه ها رو ما پیشنهاد میکنیم اون کسانی که با مفاهیم شیعه آشنایی دارن ببینن. واقعا بر یقین اینها اضافه میشه، در خصوص اینکه مذهب و مکتب شیعه حق هست و به هر حال هیچ ترسی از دیدن اونها نیست. ما خودمون دیگه دائم داریم ازشون کلیپ پخش میکنیم و به تب میدونیم که اگر ما به هر حال این کار رو بکنیم ممکن است سر افراد با این شبکه آشنا بشن و خب ترسی از این در این خصوص وجود نداره. حتی آیت الله قزوینی فرمودن این اگر خواستن در شبکه ولایت برای گفتگو بیان، اگر میترسن مناظره رو در رو داشته باشن، همینطور که یکی از آقایونشون اقرار کردن از مناظره با آیت الله قزوینی میترسن، یک ساعت شبکه ولایت اصلا برنامه در اختیار اونها میگذاره بیان اینجا صحبت بکنن و بعد اجازه بدن که اون برنامهشون نقد بشه، یک ساعت نقد شبکه ولایت هم اونها پخش بکنن. ولی دریغ از اینکه همچین کاری رو بکنن، حتی میترسن نام شبکه ولایت رو بیارن. استاد یزدانی توضیحات پایانی رو در خدمتتون هستیم.
مطلب خاصی نیست دیگه، در خدمتتون هستیم و ان شاء الله هفته بعد باز هم یکی از اعتقادات و باورهای وهابیت رو بررسی خواهیم کرد.
ان شاء الله. متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز و ارجمند، من فکر می‌کنم دیگه بعد از دیدن این برنامه برای همه به صورت یقینی مشخص بشه که تفاوت‌های بین وهابیت و سایر مذاهب وجود داره. اون چیزی که هدف ماست این هست که نشون بدیم این وحشیگری‌هایی که داره امروز به اسم اسلام و با پرچم مشکی رنگ لا اله الا الله احیانا در اقصی نقاط دنیا انجام میشه، اینها ارتباطی با اسلام ناب و خالص و محمدی ندارن. اینها بری هستن از اسلام و اهل بیت از اینها بیزار هستن قطعاً و به تبع مسلمان‌ها هم همچین نظری راجع به این وهابی‌ها دارن. امیدواریم که این برنامه مورد استفاده شما بینندگان عزیز و ارجمند قرار گرفته باشه. التماس دعا داریم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. اللهم عجل لولیک الفرج.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نباتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل اشک مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجا، نواهای باغ، دعاهای صادق، کسه بی کسی های شبهای کازم، حبیب رضا و انیس قریب، جواد الائمه، تمنای هادی، عزیز دل عسگری. پس نگارا بفرما کجایی؟ 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 دلم جز هوایت هوایی ندارد،
لبم غیر نام است نوایی ندارد وضو با اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران صفایی ندارد بیا تا جوانم بده رخ نشانم بیا تا جوانم بده رخ نشانم که این زندگانی وفایی ندارد که این زندگانی وفایی ندارد.